خب خیلی خوشحالم که خدمتتون میرسم. اسم شما جزو اون فهرستی بود که از روز اول بود، منتها فرصتی میگشتیم که این ارتباط برقرار شه و این جلسه رو ما داشته باشیم. همونطور که خدمتتون گفتم در سرفصل اول راجع به زندگی نامه است. از دوران کودکیتون ما شروع میکنیم. بفرمایید که تو در چه تاریخی، تو کدوم شهر و در چه خانواده شما متولد شدیم، شرایط پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون و محیطی که شما رشد کردین چی بود؟
من خب در یه خانواده ایرانی بزرگ شدم. مادرم از ایل و تبار قزوینی های ایران بود، پدرش افسر بود و الان اونا رو من شاید ندیدم، برای اینکه وقتی من شروع کردم به حضور داشتن در جامعه اونا دیگه از دنیا رفته بودن. ولی مادرم خیلی در ایجاد این ذوق خاصی که من به تئاتر دارم سهم بزرگی بازی کرد، چون همیشه قصه های شاهنامه رو بر من میخوند و من با لالایی اون به خواب میرفتم. داستان رستم و سهراب رو نمیدونم چند بار بر من تعریف کرد. هی میگفتم خب بگو، گفت دیروز گفتم. گفتم من نمیدونم، دو مرتبه برام بگو. و هر دوباره که به من تعریف میکرد من گریه میکردم. یعنی رستم و سهراب ریشه ذوق و شوق من برای تراژدی بود، یعنی یه تراژدی بود که تمام تار و پودمو گرفت و مادرم از قصه هایی که تعریف میکرد من تمام تعزیه ها رو میدیدم. خیلی دوست داشته به تعزیه، تعزیه های خیلی معتبری در قزوین بوده و اونا رو که تعریف میکرد من اونا رو میدیدم. خودش هم خیلی دوست داشت، یعنی دوست داشت راجع به تعزیه بر من حرف بزنه و فکر میکنم خیلی تعزیه های مهمی در اون موقع در قزوین اجرا میشده. خب یکی از شخصیت های مهمی که منو به سمت و سوی مثلا تعزیه و به سمت و سوی تئاتر هدایت کرد مادرم بود، دوست داشت این چیزا رو. بعدم پدرم، نه پدرم همیشه میگفتش بابا شما برید دنبال نون آب، اینا نون آب نمیشه برای شما. بعد شاید راستم میگفت ولی ما متوجه این جریان نبودیم. میگفت برید دنبال نون آب، برو پزشک بشو، برو نمیدونم دکتر بشو، برو وکیل بشو، این کارا به هر حال اینجور سرگرمیه. شاید هم راست میگفت، من نمیدونم. هنوزم که هنوزه من فکر میکنم به عنوان یه حرفه محکم در مقابل شما قرار نگرفته، مگر خود شما خیلی سماجت داشته باشید و بخواید در این زمینه فعال باشید. ولی جامعه هنوز خیلی اهمیت خاصی به هنر به این صورت نمیده. من یادم داورفر وقتی با من صحبت میکرد میگو پدرم میگو بچه جون برو کار یاد بگیری، مطربی به درد نمیخوره. میشناسین داورفر که؟ خب اینا رو که من تعریف میکرد میگو بالاخره من یه دفعه با چه زحمتی پدرم رو دعوت کردم بیاد کار باره ببینه و اونجا نقش یک مستخدم بازی میکرده. یه پدرم من صدا کرد، دعوام کرد، گفت آقا رفتی حالا بطری میکنی، چرا نرفتی نقش پادشاه رو بازی کنی؟ نقش مثلا چیز به درد نمیخوره. به هر حال خیلی چیز نبود، یعنی خیلی مردم به دنبالش نمی رفتن که بچه هاشون برن مثلا در زمین های مختلف نمایشی شکل بگیرن. این یواش یواش مطرح شد. الان که واقعا وقتی که راجع به کار هنر حرف می زنین همه بدو میان، ولی اینطور نبود در زمان ما، اینطور نبود. من یادم دفعه اولی که من وارد ایران شدم، خب با یک چیزی که تربیتی که تو فرانسه، من 20 سال فرانسه زندگی می کردم و اونجا دیده بودم چه اهمیتی میدن، چقدر مهمه یکی بتونن مثلا وارد جرگه چیز بشه، وارد جرگه نمایش بشه. با اون دید من اومده بودم و وقتی وارد شدم رفتم توی یک خونه در آبسردار، نمیدونم میدونین کجاست، یه خونه واقعا درب و داغونی بود، یه حوض خیلی عجب غریب ناسالم هم داشت. من دیدم که ایده از بازیگرانه که بعدها فهمیدم اینا خیلی معروفن، اونجا داشتم تمرین میکردن و چون خیلی گرم بود تو حوض داشتن تمرین میکردن. بر من خیلی جذاب بود این تصویر، ولی در ضمن نشون میداد که خیلی وضع تئاتر مملکت در حد خیلی پایینه هنوز. آقای دکتر بشه به این خیلی هم آدم معروفیه و خیلی هم کمک کرد به تئاتر، آقای اسمش الان یادم نیست، به تو میگم الان. اون خیلی کمک کرد که مثلا تئاتر از یه اعتبار خاصی سر بلند کنه. دکتر فروغ خیلی کمک کرد که مثلا به تئاتر چیز بده، یک موقعیت ویژه‌ای بده که کرد واقعا خیلی کمک کرد، ولی وضع خیلی خوبی نبود. وقتی من اومدم مثلا اونجا رفته بودم، گاهی با هزار بدبختی میتونستی راه پیدا کنی بری توی یکی از این کارا ناظر باشی، فقط نه که بری اونجا یه کاری بشی. سختگیری میکردن اینجا، دیدم اما بچه ها دارن یه حوض کثیف تمرین رو صدا میکنن.
قبل از که ادامه بدیم من بروز برگردم، من هنوز دوران کودکیه دارم صحبت میکنم. شما نگفتین تو چه شهری به دنیا اومدین و در چه سالی به دنیا اومدین؟
من تا جایی که خبر دارم در کرمان به دنیا اومدم در سال 1311. فکر میکنم اشتباه زیادی کرده باشم، ممکنه چند سال این ورور باشه، ولی اون چیزی که به من گفته شد و من به یاد دارم اینه، در 21 فروردین 1311، در حالی که این درستم نیست، من 18 بهمن به دنیا اومدم.
شغل پدرتون چی بود؟
پدر من تجارت میکرد و همیشه به ما میگفت برین دنبال نون آب، این چیزا نون آب براتون نمیشه. راست میگفت، اصلا در نامربوطی نمیزن، برین دنبال نون آب. خب من که توی قسمت‌های چیز خوب بودم، یعنی پزشکی و اینا، میگم برو پزشک بشو. من نرفتم دنبال پزشکی چون ذوق و شوقم تو کار نمایشی بود، اما به یک پزشک، با یک پزشک ازدواج کردم. به بابام گفتم خب نرفتم، ولی خب شوهرم پزشک، یه جوری به هر حال ناچار بود قبول کنه، چون ماها در زمان خودمون یه جوری سرکش هم بودیم، خیلی حرف پدر مادر به اون صورت قدیمش گوش نمیدادیم، میکردیم نیه کاری که قرار بود خودمون بکنیم میکردیم. من که کردم، پشیمونم نیستم، خیلی هم سختی کشیدم. یک شغل بسیار مشکلیه، به خصوص به عنوان زن بخوای تو مثلا کارگردان بشی، اون موقع یه جوری خیلی مرسوم نبود. یادمه که بعد یک کاری من می‌خواستم بیارم، به خصوص راجع مولانا می‌خواستم حرف بزنم، دوستای مردان مرد من که الان اسمشون نمی‌خوام بیارم، گفتن این تو کت ما نمیره، تو کت تو چه جوری میره؟ گفتم من نمیدونم، من دلم می‌خواد این برنامه رو اجرا کنم. و خب کردم. یعنی مولانا یه شخصیتی است که در روح و روان من رخنه کرده، نه اینکه من بخوام ادای کسی، این تو وجودمه. حالا چرا هست نمیدونم، اصلا نمیدونم، شاید هم به خاطر همون تعزیه هایی که مادرم برام میخوند و میگفت و تعریف میکرد.
شما کرمان بزرگ شدی یا قزوین؟ چون مادرتون میگفتن قزوین.
نه در کرمان بزرگ شدم نه در قزوین، برای اینکه مادرم اهل قزوین بود، ولی من اونجا گاه و گداری میرفتم. ما بزرگ شدی تهرانیم، یعنی ما در تهران از موقعی چشوا کردم، از گذر وزیر دفتر که تو شاپور بود، اونجا یه خاطرات خیلی خوب بچگی منه. بعد مرتب تهران بودیم، تهران بودیم، از یه محله میرفتیم توی محله دیگه، چون پدرم خیلی دوست نداشت یه جا بمونه، هی ما رو از این ور میبرد به اون ور، از اون ور میبرد به اون ور، و من خیلی از این موضوع رنج میبردم، برای اینکه دوست داشتم یه جا باشم. ولی خب این سفرها شاید برای تربیت شخصیت من خیلی موثر بوده.
چون قدیمی ترین خاطره‌ای که از کودکی دارین چیه؟ چون میگه خاطره زیادی دارم.
یادمه توی گذر وزیر دفتر اونجا، به حال من اونجا رو خیلی دوست داشتم، برای اینکه چیزایی که میدیدم اولا خیلی برای خودم جذاب بود، نمیدونم سبزی خوردن، تربچه، اینا یه چیزایی بود که برای من یه نقشای اساسی در زندگی پیدا کرد. و یادمه که یه دفعه رفته بودم و یا یه تربچه برداشتم یا یه چیزی برداشتم، صاحب اون خیلی عصبانی شد، دنبال من کرد و من اینجا گیرم و گوشم کشید. مادر بزرگم رفت، بلایی که سر اون آدم آورد واقعا شنیدنیه، یعنی انقدر این بد بیرا گفت و انقدر بهش بد گفت که این دیگه گفت خانم ببخش غلط کردم، نمیدونستم این مثلا نوه شماست. اینا بوده دیگه همیشه.
شما مدرسه و اینا کجا رفتین؟ دبستان؟
اولش من در اون چی که یادمه، اولا کودکستان برسابه بود، فکر بکنم تو کودکستان برسابه میرفتم، اگه درست بگم اسمش درست یادم نیست. بعدم مدرسه ناموس میرفتم.
کجا بود اینا؟
مدرسه ناموس هم همون توی شاپور بود، اونجا مدرسه ناموس میرفتم. چیزا خاطرات خیلی مبهمی دارم. و بعد در واقع یه خوردی مادرم نقش هل دادن منو به کار نمایشی به عهده گرفت، شاید خواسته یا ناخواسته. یادم که آخر سال مدرسه جشنی بود، هر کسی هم بایستی یک کاری میکرد، مادر منم برای من یک لباس بسیار زیبا ساخته بود به شکل پروانه، اسم اصلی منم پروانه است، اون داد تن من کرد و منم رفتم، خیلی هم همچه مغرور بودم و خوشحال. همین که رفتم رو صحنه مادرمو دیدم همونجا خوش شدم، اصلا نمیتونستم راست برم، نمیتونستم چپ برم، اصلا افتادم. اومدم منو بغل کردن از روی صحنه بردن، یعنی انقدر رو من اثر گذار بود. ولی شاید همونم باعث شد که من این رشته رو به عنوان حرفه دنبال کنم.
این برای دبستان بود؟ دبستان بود یعنی؟
بله دبستان، ساله اول دوم دبستان بود.
خب وقت دبیرستان کجا رفتین؟
دبیرستان دو جا رفتم، یکی مدرسه انوشیروان دادگر رفتم، یکم نوربخش بود فکر کنم. این دوتا رو هر کدومشم خیلی مدت کمی رفتم، یک سال یا دو سال بیشتر نبودم اونجا. ولی اون دوره هم برای من خیلی جذاب بود. یادم خانمی بود اونجا که ما ازش خیلی میترسیدیم، ولی زنی بود که واقعا مدیر بود اونجا. خانم فرخروی پارسا بود فکر کنم، فرخروی پارسا اونجا مدیر اونجا بود. خیلی هم جذبه داشت، خیلی هم همه ازش میترسیدیم. بعدها مدرسه انوشیروان دادگر و مدرسه نوربخش.
دیپلم کجا گرفتین؟
دیپلمم رو پاریس گرفتم.
آها، یعنی پس چه سالی رفتین پاریس؟
من فکر میکنم یا 10 سال یا 11 سال بود که رفتیم و من گریه میکردم، نمیخواستم برم. میگفت من از ایران نبرین. همه میگفتم بابا تو رو داریم برم پاریس، پاریس خیلی جای جالبیه. من نمیخواستم برم، یعنی یه وابستگی ریشه ای داشتم با این مملکت، دوست نداشتم جدا بشم. وقتی هم رفتم پاریس میگفتم بابا اینجا کجاست، من آوردن هی میگم پاریس پاریس، یه شهری که تو تصور من تمام مثلا سنگ فرشاش فکر میکردم کریستاله، یه همچه حالت تصوری از پاریس من داشتم. وارد اونجا که شدم گفتم اینه پاریس، این شهری که همش بارون میاد، همش تاریکه، آفتاب شما اونجا نمیبینین. طول کشید تا من ارزش پاریس رو درک کنم و بفهمم که پاریس چقدر به من از لحاظ آموزش هنری کمک کرد، یعنی چشای منو به زیبایی پاریس باز کرد.
و این تنها بودین؟
بله؟
تنها بودین؟
نه، مادرم و پدرم و فامیلم و خواهرم همه بودیم.
آه، یعنی کل خانواده رفتیم؟
کل خانواده رفتیم. ولی من یادم یه روزی داشتم حرفای شاگال گوش میدادم تو تلویزیون و خیلی بر من جالب بود، نقاشیاش خیلی بر من جالب بود، من خیلی به نقاشی علاقه داشتم، بدون اینکه خودم بتونم یه خط صاف بکشم اصلا بلد نیستم، ولی شناخت داشتم راجع به نقاشی و راجع به موسیقی. از شاگال پرسیدن که پاریس به شما چی داد؟ من اون شاد سلم مثلا 12 سالم بود، ولی جملهش یادمه، گفت پاریس چشمای منو به زیبایی باز کرد، زیبایی رو به من یاد داد، شناخت زیبایی رو پاریس به من یاد داد. این سالها طول کشید تا من معنی حرف شاگال رو بفهمم و واقعا همینه، یعنی پاریس اولش که شما وارد میشین یه شهر تاریک، یه شهری که همش بارون میاد. ما بچه آفتابیم اینجا، ما بچه دنیای خفه نیستیم، همیشه روشنه، همیشه نور هست توش و پاریس اینجوری نبود، شهر تاریکی بود. هی من میگفتم اینجا چیه، میگم پاریس پاریس. شاید 2-3 سال طول کشید تا من بفهمم پاریس چه نیروی مؤثر خاصی هست که به شما تلقین میشه، به شما یاد میده زیبایی رو، به شما یاد میده زشتی چیه، زیبایی چیه. اینا رو من در پاریس یاد گرفتم.
و دیپلمتون هم همونجا گرفتین؟
بله.
چه سال دیپلم گرفتین؟
یادم نیست درست، من اون سنی که رفتم سال دقیق نمیتونم بهتون بگم، ولی پاریس.
بعد از دیپلم کجا رفتین، چیکار کردین؟
بعد از پاریس من خیلی علاقه به سینما داشتم، خیلی علاقه به کنسرت داشتم و یه دوستی داشتم که اون به من میگفت تو ناصیت نوشتن هنرمند. گفتم تو اینا کجا میبینی؟ گفت آخه من میبینم تو وجودت این هست. خیلی منو میبرد به کنسرت، کنسرت‌های درجه یک واقعا همیشه اومده میبرد. نمیدونم الان هنوز در قید حیات هست یا نه، ولی خیلی در این زمان، در اون زمان من کمک کرد.
ایرانی بود؟
بله ایرانی بود، دلبستگی هم به من داشت و میرفت بهترین کنسرت ها رو با قیمت های گزاف میخرید منو میبرد. خوب بود دیگه. و اینطوری من با موسیقی، با کنسرت، با نقاشی رو خودم میرفتم. یعنی تو پاریس به موزه‌ای نبود که نرفته باشم. موزه لوور اصلا یه جایگاهی بود که دائم میرفتم، شاید مثلا 100 بار رفتم و چیزایی رو اونجا دیدم و کشف کردم که هیچ وقت یادم نمیره. یعنی هی فکر میکردم برای ما که انقدی خوده مثلا بی تفاوتی به فرهنگ خودمون بی تفاوت بودیم، یعنی شناخت نداشتیم از فرهنگ ایران. میدونم در قسمتی که مربوط به ایرانه صف میبستن و من پیش خودم بودم اینا برای چی صف میبندن؟ تمام این به حال چیزای تخت جمشید اونجا بود، مردم واقعا صف میبستن برن ببینن. من در پاریس به اهمیت فرهنگ و ملیت خودم پی بردم. مدرسه بود به اسم مدرسه السنه شرقیه و من که درست فارسی بلد بودم که اونجا رفتم و فارسی رو اونجا یاد گرفتم. یه استادی بود به اسم هانری مسه، استاد زبان فارسی بود و من رفتم پلوش رو میخواستم یه چیزی ازش بگیرم. رفتم همینجور دارم با شما صحبت میکنم، با اونم صحبت کردم، گفتم که من این دنبالی همچین کتابی میگردم. برگشت هنوز صداش تو گوشم میگفت بروید آن کتاب را از دغبان طلب کنید. گوش دادم، گفتم این چه زبانی بود صحبت کردم. خیلی به ادبیات ایران وارد بود ولی اینطوری صحبت میکرد، زبون به هر حال محاوره معمولی براش خیلی، اصلا اگه حرف میزنی نمیفهمید شما چی داری میگی، ولی بسیار آدم شناخت از عجیبی داشت راجع به فرهنگ ایران. و من وقتی که سعدی رو آوردم روی صحنه از کتاب اون خیلی استفاده کردم، یعنی اون پا به پا منو برد و نشون داد و اونجا یاد گرفتم که اینا وقتی میخوان راجع به فرهنگ ما صحبت کنن همینطوری حرف نمیزنن، پشتش شناخته، پشتش یک مطالعه چندین ساله است. و کتاب این آقا خیلی به من کمک کرد برای اینکه وقتی من آوردم نمایشنامه سعدی رو آوردم روی صحنه، اون واقعا راهنمای من شد. و یادمه می نوشتم یه چیزایی به من میگه خب اینا که می نویسی خوبه ولی تو چرا نقشه نداری؟ گفتم که نقشه نمیدونم یعنی چی، یعنی میگفت اول اینو باید بنویسی، دومی اینو بنویسی، سومی اینو بنویسی. نظم نوشتاری رو به من یاد داد، در صورتی که مثلا به ما میگفتن برین چه میدونم راجع به پاییز بنویسین، همینطوری دل گشاده خودمون رو باز میکردیم، هر چی تو دهنمون میومد میدیدیم با حسای قوی، ولی چیز نداشت، نظم نداشت. آقای هانری مسه به من یاد داد، واقعا یاد داد، یادش به خیر. فکر نمی کنم هنوز در قید حیات باشه، فکر نمی کنم.
بعد دانشگاه چیکار کردی؟
بعد همین پسر جوونی که دلبستگی هم به من داشت میگفت تو هنرمندی. گفتم تو از کجا میدونی؟ اینجا نوشته شده. گفتم که خب حال من خودم که ندیدم. منو بود مسه سینما، منو بود اسم من تو مسه سینما نوشت، تقدیر بود نمیدونم چی بود، بالاخره من تو مسه سینما نوشت.
پدرتون اینا مخالفت اینا نکردن؟ خانواده
حرفاشو گوش نمیدادیم زیاد؟ نه واقعا به اون صورت آدمای خیلی مادر من که نه، مادر من خودش از این برنامه ها رو خیلی دوست داشته و واقعا تعزیه رو طوری بر من تعریف کرد، من تمام این تعزیه هایی که اون تعریف میکرد میدیدم. ولی پدرم میگفت اینا برای شما نون آب نمیشه، برین دنبال نون آب، نون آب یه چیز دیگه است. وقتی من ازدواج کردم به پدرم گفتم ببین من دنبال نون آبی تو میخواستی نرفتم، ولی همسر یکی از مهمترین پزشکای ایران شدم. خب بسه دیگه، خوبه.
خب من رفتیم بعد سینما اسم نوشتیم.
بله من اسمم اون پسر نوشت.
سالش هم یادتون نیست؟
بله
سالش هم یادتون نیست چه سالی بود؟
نه.
خب آقا چی خوندین؟ اون مدرسه سینما چی بود؟
مدرسه سینما مدرسه وژیرار بود. اونجا دو تا مدرسه بود، موقعی که وژیرار بود یکی ایدک بود. این منو برد توی وژیرار نوشت اسمم و گفت برای اینکه اینجا به تو تکنیک کار یاد میدن، توی اون یکی که مال چیز بود ایدک بود میگه اونجا بیشتر ادبیات بهت یاد میدن، به درد تو نمیخوره، این به درد تو میخوره. شاید هم راست میگفت نمیدونم، ولی تکنیک سینما رو من اونجا یاد گرفتم.
چند سال؟
سه سال اونجا بودم و یه پایان نامه ای نوشتم روی که از رباعیات خیام که الان درست یادم نیست اون رباعی چی بود و بهترین نمره رو تو مدرسه آنن که فکر کنید تو پاریس اینه که تو مدرسه هم برای تکنیک هم برای موضوع به من دادم. و خب پسرها خیلی خوششون نیومد چون ما دو تا دختر بودیم بین مثلا 30 پسر، ولی خب این نصیب من شد. الان اسم اون ربایی یادم نیست ولی خیلی گل کرد تو مدرسه، خیلی گل کرد.
آقا بفرمایید که دنیای کودکی شما چه جور دنیایی بود و آیا این دنیا هنوز همراهتونه؟
من فکر میکنم تو دل هر کسی یه کودک هست، خدا نکنه کودک بمیره. اگه کودک بمیره شما مردی، یعنی به عنوان خلاق دیگه حرفی نداری بزنی. این کودکیه که شما رو وادار میکنه باز تلاش کنی، باز مثلا دنبال یه بچگیه دیگه. بچگی اگه نباشه آدم هیچی رو خلق نمیکنه، تبدیل میشه به یه آدم فکل کراواتی. ببخشید نه شما فکل کراواتی، فکل کراواتی خیلی مثلا رسمی، باید اون کودکی در وجودتون باشه، این خیلی مهمه.
خب وقت توی سال 54954 شما مدرسه رو تموم کردین؟
بله 54-55 بود که مدرسه رو تموم
کردین. بعد چیکار کردین؟
بعدش اصلا یادم نیست.
رفتین ایتالیا زارن ها؟
خیلی جاها رفتم ولی تو پاریس.
یعنی 55 من اینجا دارم، 55 تا 58 آموزش تا در مکتب تانیا.
تانیا بالاشووا.
بالاشووا.
تانیا بالاشووا واقعا استادی بود که به من تئاتر یاد داد.
این مدرسه کجا بود؟
مدرسه نه بود، مکتب بود. اینا مکاتبی داشتن که ورود به اونجا بسیار مشکل بود. یعنی تانیا شما رو میپذیرفت، باید حرف میزد. یا میگه برو یا نگرد میداشت. حالا من شانس آوردم که من نگر داشت، برای اینکه خیلی رد میکرد، میگفت اصلا مال این کار نیستی، برو بی خود اومدی. بعد یادمه که اول امتحان
تو پاریس بود؟
بله؟
این تو پاریس بود؟
بله بله. صداهای ما رو امتحان میکرد، خب من دید یه متنی بهم داد خوندم، بعد صدای من رو چیز کرد شنید، گفت صدا مال تو نیست. گفتم چی بی؟ خب صدای منه دیگه، ما این صدای تو نیست، تو صدای خودت هنوز پیدا نکردی. خیلی به من کمک کرد صدایی که امروز من دارم با شما حرف میزنم بتونم یاد بگیرم. و این تانیا یه موجود عجیبی روس سفیدی بود که آمده بود اونجا، مکتبش هم خیلی سخت بود، اگه میرفتی یه خورده اونجا مثلا دیسیپلینش رو نمیپذیرفتی بعد از یکی دو ماه بیرونت میکرد. منو بیرون نکرد، من موندم تا آخر پلوش. و همیشه هم والا الانم که میرم روی صحنه تئاتر همیشه میبینمش، یه چشمای با نفوذ سبزی داشت که تو تمام وجودت رخنه میکرد. یه شخصیت به خصوصی بود تانیا. فکر کنم الان دنیا رفته، حتما رفته.
چی یاد گرفتین اونجا؟
چی یاد گرفتیم؟ شناخت تئاتر. اصلا تئاتر چیه؟ یه متنی که میدن دست تو، چجوری باید به تمام زوایای حسیش و فکریش رو چیز کنی، پیدا کنی. اون تانیا به من یاد داد واقعا.
چند سال بودین؟
چند سال بودم پلوش؟ 2-3 سال بودم پلوش. هیچ وقت یادم نمیره. یعنی یادمه که این تعطیل که میشد مثلا زور میشد، همه بچه‌ها باش میرفتیم نهار میخوردیم اونجا، همه تو سر کولش میزدن، ولی وقتی میمدیم مد توی کلاس اون معلم بود با شاگرد، اینا رو قاطی پاتی نمیکردیم. یعنی اجازه نمیداد که تو مثلا اونجا که با شوخی میکنی بعد بیای تو کلاس هم همین کارو بکنی. نه، یه دیسیپلین خیلی محکمی داشت و تئاتر رو واقعا تحلیلش رو به من یاد داد که متنی که میاد دست تو چجوری با تحلیل کنی، چیزای پنهانش رو پیدا کنی. و همیشه واقعا هنوز که هنوزه، خیلی وقت من فکر میکنم یه 40-50 سالی هستش که از دنیا رفته، میبینمش و یادم میاد چه چیزایی به من گفت و چه چیزایی به من یاد داد. تحلیل نمایشنامه رو اون به من یاد داد که چجوری با تحلیل کنی و فقط بسنده نکنی به جملاتی که کنارته، بفهمی پشت هر جمله چه رازی نهفته است. اون تانیا به من یاد.
خب شما تو دانشکده سینما خوندین درسته؟
بله. بعد رفتم مدرسه سینما و مدرسه بوجیرار گفتم بله. خدمتتون رفتم.
کارگردانی خوندین؟
بله دیگه، اونجا چند تا کارگردانی بود، کارگردانی خوندم. و اون چی که بر من اونجا مهم بود، شما در هفته اقلا بایستی 20 تا فیلم میدیدین، راجبش میمدین حرف میزدین، میومدین اینا رو تحلیل میکردین. خیلی مهم بود اون آموزشی که به ما میدادن. فقط کافی نبود بری اسمت اونجا بنویسی و همین. خیلی هم سختگیر بودن، هر سه ماه اگر در توان ادامه اونجا نبودی بیرونت میکردن. یکی کسی هم با من بود، حالا اسمشو نمیخوام بیارم برای اینکه اونم تفلک، با آموزشی که در ایران دیده بود فکر میکرد اونجا بایستی مثلا ما اونجوری عمل کنیم. یادم روز اولی که ما رفتیم تو مدرسه، این مقدار از این فیلم های سلولوئید بود، چه بود که میزدین آتیش میگرفت، ریخته بودم وسط مدرسه. بعد یه جارو هم به ما دادن، یکی به من دادن، یکی حالا اسم اون جوونه نمیخوام بیارم به اون دادن، گفتم برین جارو کنین. بعد اون پسر من خانم سوا برین نری جارو دستت بگیری عکستو میندازن میفرستن تهران، میگن شما اونجا رفتین جارو کشی میکنین. ولی یه دیسیپلینی داشت مدرسه که باید انجام میدادی، اگه انجام نمیدادی ردت میکردن، میگفتن برو. و یادم نمیاد اون دوستی که اونجا ما داشتیم هنوز نگرش نداشتن، یعنی اون آرش میومد که ما یه جارو دستمون بگیره، ولی مدیر مدرسه یادم میگفت شما با جارو دستت بگیری بگیری بری تو تمام این بالاخونه های خود استودیو، تمام این پروژکتور رو تمیز کنی، پیاده کنی، دو مرتبه ببندی، یاد بگیری. وقتی به یکی میگی برو مثلا پروژکتور رو بردار بیارم، فهم پروژکتور چی هست اصلا؟ پروژکتور یه شی نیست، یه موجودیه که تو باید برش تسلط داشته باشی. اینو تو اون مدرسه به من یاد دادن و من جا نزدم، جارو هم دستم گرفتم، جارو هم کردم و موندم تو مدرسه. ولی من یادم اون جوون گفت نه من جارو دستم نمیگیرم، برای که اینو چاپ بکنن پخش بشه تو ایران میگن اینا جاروکش شدن. فرق میکرد دیگه نوع برخورد آموزشی اونا با برخورد آموزشی که ما داشتیم. به هر حال من از اون مدرسه خاطرات بسیار دلنشینی دارم و بسیار خوشوقتم که اون دوره رو طی کردم و بچهای بسیار سرشناسی رو باشون آشنا شدم که بعد جزو کارگردان معروف اون پاریس شدم.
شما از همون کسایی که سرشناس شدن هم کلاسی ها کیا بودن و خاطراتتون از اونا چی؟
اونا خیلی بچه‌هایی بودن که معمولاً از طبقات متوسط فرانسه می اومدن. فقط یه پسری بود که اون خیلی اشرافزاده بود، خیلی هم بچه زرنگ و زبر و زرنگ هم بود. اون تنها آدمی بود که از خانواده خیلی مرفه اومده بود، بقیه نه، بقیه معمولی بودن، مثل همین بچه هایی که الان میرن تو سینما یا تو تئاتر در ایران. و به هر حال حضورشون برای من جالب بود و یکی از این بچه ها یه جوری دلبستگی خاصی من پیدا کرده بود. بعد ما مثلا فرض کن خونمون اینجا بود، اون درخت رو میبینید اونجاست، اون درخت هم درخت چناری بود. بعضی از این بچه ها میرفتن بالای اون درخت چنار شروع میکردن برای من ساز زدن. بعد هم پدرم میگه این پدر سوخته کی اونجا واسطه بود؟ من نمیدونم. میدونستم حالا من نمیدونم. خب اینا چیزای دورهای بچگی جوونی آدمه که هر کی خاطره این داره. و یکی از اون بچه هایی که من در حدود مثلا 2 سال پیش دیدم که فوت کرده، توی روزنامه پاریباش دیدم عکسشو. خب این همینطور یه نامه هایی بود بهش میگفتم پرومانتیک، یعنی میفرستادن 10 دقیقه دیگه پالتو بود. مثلا روزی 50 تا از این نامه ها برای من میفرستاد. خواهر من خب 10 سال از من کوچیکتر بود، این نامه ها جمع میکرد، خودش برای من بعدن تعریف کرد، میگفت میدم مدرسه، میگفتم اینا رو برای من نوشتن. نه خب خوب کردی گفتی، ولی نمیومد به اون که مثلا همچین نامه هایی براش نوشته شده باشه. آره اون دوره هم خیلی دوره عجیبی بود و پدرم خیلی عصبانی میشد، کیه میرون بالا میشینه خونه ما رو نگاه میکنه برای تو ساز میزنه. این چیز هم بوده دیگه تو زندگی.
توی اون مدرسه خانم تانیا باز نمایشی هم رو صحنه بردین؟
تانیا اجازه نمیده کسی نمایش ببره، فقط یاد میداد که یه صحنه رو چجوری کارگردانی کنی.
آها، یعنی ولی اجرا نکردی؟
نه اجرا اصلا نمیذاش کسی اجرا کنه.
خب بعد از کار، یعنی اون مکتب خانم تانیا که 1958 من دارم عددشو، که شما از جمع اومدین تموم شد اومدین بیرون، بعد کجا رفتین؟ بعد رفتین سفر اسپانیا؟
اسپانیا رفتم، خیلی جا رفتم. اسپانیا در واقع مدرسه‌ای که ما کار می‌کردیم به ما 2 تا پیشنهاد داد که ما بریم تو اسپانیا دنبال کنکیستادورا، یعنی این آدم های خیلی معروفی بودن که ما بریم ازشون یه تهیه کنیم یه چیزی راجبش، ولی با یه پول محدود میتونستیم، یعنی کنترل میکردن که با این پول محدود بریم و با همین دستاورد خودمون رو بیاریم،
یعنی فیلم بسازیم.
بله فیلم کوتاه بسازیم که ساختیم و متاسفانه من هیچ چیزی نگه نداشتم برای خودم. و خب پولی هم که برای ما گذاشته بودن خیلی محدود بود و کنترل میکردن که نباید مثلا بابا ننمون برامون پول بفرستن اونجا ما برای خودمون یللی تللی بذاریم خوش باشیم. نه، وقتی که ما رفتیم اونجا در فرانسه یک اعتصاب سراسری به وجود اومد که اصلا 10 شایی دیگه برای شما نمیستن پول بفرستن، نمیتونستن بفرستن، یعنی کنترل میشدیم. بعد من به این بچه ها گفتم برگردیم. گفتن چی میگی تو برگردیم چی ما باید بریم کار انجام بدیم. گفتم یعنی چی انجام بدیم؟ حالا میبینی میرفتیم اول کاری که میکردن 4 تا پسر بودن، یه پسر فرانسوی بود، ایتالیایی بود، 2 تا پسر فرانسوی بودن، میرفتیم تو شهرداری ها. گفتم ما میریم تو شهرداری ازش پول میگیریم. گفتم یعنی چی میریم ازش پول میگیریم؟ گفتم میریم میگیریم دیگه. میرفتیم تو شهرداری ها، اینا میرفتن خودشون معرفی میکردن، میگفتن ما اینیم اینیم، هدفمون اینه، ما رو فرستادن دنبال یه همچین برنامه‌ای و ما می‌خوایم راه بیفتیم. و به من میگفتن تو بگو. گفتم من نمیگم، من گدا نیستم، من نمیگم. گفتم باید بگی، اگه نگی ما اینجا میمونیم. خب میگفتم و همه هم موافقت میکردن، یعنی ما به همون نه پول خیلی هنگو ولی پولی که ما بتونیم به سفرمون ادامه بدیم. اینو این فرانسوی ها به من یاد دادن که آدم میتونه اگه هدف داشته باشه به مقصود خودش برسه. واقعا میرفتیم میگفتم، میگفتن تو بگو چون هم دختری، حالا معذرت میخوام هم خوشگلی، حرفتو قبول میکنم. من نکردم از این کار اصلا. میرفتیم صحبت میکردیم واقعا قبول میکردن. گفتیم هدف ما اینه، میخواییم بریم اینجا، زمان فرانکو هم بود، میخواییم به هر حال به کارمون برسیم. گفتم برین شما، کارتون خوبه، ما بهتون کمک، همه جا به ما کمک کردن، همه جا به ما کمک کردن، شهرداری ها به ما کمک کردن. البته ما نرفته بودیم یللی تللی بزنیم، کمک کردن به ما دیگه. اون سفر هم انجام شد،
فیلم رو ساختیم.
بله فیلم کوتاه سر علیه میگم، من هیچ چی را بر خودم نگه نداشتم، ولی خب ساختیم فیلمو.
خب ما بعد از این سفر دیگه چه سفرهایی رفتین؟ چی خوندین؟
جایی نبود که من نرم، یعنی اولا خیلی عاشق سفر بودم و ماجراجو بودم و خیلی سفر رفتم. اسپانیا رفتم، ایتالیا رفتم. ایتالیا خیلی بر من مملکت جذابی بود واقعا.
برای تحصیل رفتین یا برای گردش؟
تحصیل، که تحصیلمون تموم شده بود دیگه. برای گردش دن شناخت اون مملکت خیلی بر من مهم بود. ایتالیا خیلی به من راه‌های مختلفی رو نشون داد و همیشه هم بخت با من در اقبال من در ایتالیا مثبت بود واقعا. بود دیگه، اولین کسی بودیم ما که کلیزه رو برای اولین بار داشتم برای یه رویداد فرهنگی باز می‌کردن. آقای مهاجرانی ما رو فرستاد اونجا، گفت برید. بعدم وقتی می‌خواستیم بریم اونجا، خب آدمای مختلف میومدن، هم ایرونیا بودن، هم نمیدونم خود ایتالیایی ها بودن، هم اسرائیلیا بودن. وقتی که این سر صدا داشت در اومد که اسرائیلیا میان اونجا، اینجا شروع کردن فحش دادن. چه فحشایی دادن؟ اصلا من نویس نمی‌دونم اسرائیل چی چی هست اون موقع، نمی‌دونم کی چیه. ولی گفت شما توجه نکنین و کارتون ادامه بدین. ادامه دادیم و یه نمایشنامه از سوفوکل به من افتاد که من اینو در کلیزه آوردم روی صحنه.
چه سالی بودین؟ بعد از انقلاب این.
آره بعد از انقلاب اینا همش. مهاجرانی که اینجا چیز بود.
بله. نه حالا چون گفتین که چیز آقای مهاجرانی، من متوجه شدم چون الان هنوز دوران تحصیل و اون
دوران که گذشتین تموم شد دیگه.
خب وقت کی برگشتین ایران؟ سال 42.
42 بله.
سال 42 برگشتین ایران. چطور شد برگشتین ایران؟ چرا نموندین؟
من نمیتونستم از جدا از ایران زندگی کنم.
خانوادتون اونجا موندن، شما برگشتید؟
من برگشتم.
تنهایی؟
بله. تنهایی برگشتم. گفتم من نمیتونم، من میخوام برم ایران. همین میگفتم بابا مگه تو عقلت کم شده؟ خب اینجا همه چی داری، خونه داری، زندگی داری. بعد نمیدونم، من یادم ماشین پدرمو سوار میشدم، یه مرسدس بنز بود، توی این شانزلیزه مثل فشنگ میرفتم میومدم، همه نگاه میکردن. مد نبود یه دختر مثلا 17 18 ساله پشت ماشین مرسدس بنز بشینه. اینا رو تجربه کردم، ولی برای من اینا همش زندگی بود، یه چیز خیلی عجیب و غریبی به نظرم نمیومد که من مثلا ماشین مرسدس بنز میتونستم سوار یه رونو بشم. فرق نمیکرد برام. اون سوار شدن اون ماشین برای من مهم بود که مثلا من با همین ماشین مرسدس بنز توی پلاس چیز اتوال اونجا دیدین که از هر سو میان، یعنی تو اگر یه خورده درست تسلط نداشته باشی لهت میکنن، اصلا کاری هم ندارن تو کی هستی. بالاخره اینا به من تجربه زندگی رو تو فرانسه یاد داد، رانندگی رو تو فرانسه، اونجا تجربهش رو یاد گرفتم که من توی اتوال که میرم این همه ماشین از چپ و راستم میاد، خودم گم نکنم رام تیک کنم برم. فقط یادم اولین باری که این کارو میکردم انقدر خودم ترسیده بودم که زبونمو در آورده بودم. بعد یکی از این پلیسا من جلو من گفت زبونی تو چرا در آوردی؟ جرأت نکردم بشه ترسیدم. نمیدونم. گفت بکن زبونی تو. با مزم هستن چیزای پاریس. بعد یادم یه جا رسیدیم که چراغ قرمز بود. هر زرد شد، قرمز شد، نمیدونم نارنجی شد. من که رد شدم. یه خانمی بود اونجا رد نمیشد. بعد پلیس برگشت بگفت چیه؟ رنگاشو نمیپسندی؟ آدم بزلگوی هم هست خانم، دست پاچه شد. واقعا هول کرده بود، نمیدونم چرا نمیرفت. گفت رنگاش نمیپسندی. پلیس های فرانسه خیلی هم بانمک هم و خیلی هم خطرناک هم باشون، نمیتونین شوخی کنی با پلیس فرانسه، نمیشه شوخی کرد، اگه شوخی کنی پدر در میارن.
خب برگشتین ایران، کجا رفتین چیکار کردین؟
من که میخواستم بیام، بعد میگفتم میخوام برم ایران، پدرم میگه آخه مگه عقلت کم شده؟ تو اینجا همه چی داری، نمیدونم خونه داری، زندگی داری، ماشین داری، برای چی میخوای بری؟ بودم من نمیدونم، من باید برم ایران.
مجرد بودین اون موقع؟
بله. بعد گفت کجا میخوای بری؟ گفتم اونجا هم نمیدونم کجا. چرا؟ خانواده من خانواده گلستان رو میشناخت. پدرم بهش منو معرفی کرد که پری میاد اونجا، مواظبش باش. منم صاف اومدم رفتم بلونا. یعنی جایی رفتم که تمام بزرگان هنر ایران در زمین‌های مختلف رو اونجا دیدم و باشون آشنا شدم. سپهری رو اونجا دیدم، سعیدی رو خودم از پاریس میشناختم. تناولی همه، هر کی فکر کنین واقعا جزء نخبگان ایران بودن، روزای جمعه در منزل آقای گلستان جمع میشدن، نهار میخوردن، بالاخره حرف میزدن، بحث میکردن. برای من خیلی جالب بود همین چیزایی رو در اون سن سال ببینم و ببینم چیکار دارن میکنن. گلستانم شد در واقع گادفادر من شد، منو به همه معرفی کرد، من همه جا برد با خودش، خیلی از من حمایت کرد، هنوزم میکنه. هنوزم واقعا یه آدمیه که در زندگی من به عنوان گادفادر خیلی نقش مهمی رو بازی کرده.
خب ما بعد چیکار کردین؟
کجا؟
همین تهران. خب معرفی شدین، بعد خونه گرفتین، استخدام شدین، کار گرفتین، کار کردین.
من رفتم پلوی آمدم اینجا، اصلا یادم نیست کجا رفتم، خونه یک فامیلا رفتم، یادم نیست. رفتم پلو آقای پهلبود، رفتم پلو آقای پهلبود و خیلی هم راحت پذیرفت. یعنی آدمی نبود که خیلی مثلا، کسایی که از خارج میومدن خیلی زود جذبشون میکرد. رفتم گفتم من فلانی هم اومدم، میخوام کار کنم و من میخوام برم تو رشته سینما. گفت سینما در شما نمیخوره. ایداد برای چی برد من نمیخوره؟ گفت سینما هنوز شکل خودشو نگرفته. در واقع اون یه اصطلاحی بود و موقع گفتن سینما آبگوشتی، یه همچین چیزی به من فهمون که الان مناسب نیست شما بریم اونجا، چون تئاتر خونی بود. تئاتر اون منو هل داد تو تئاتر، یعنی آقای پهلبود منو هل داد تو تئاتر. وقتی هم وارد تئاتر شدم انقدر امکانات جالبی برام پیش اومد و انقدر تونستم تمام اون حسای خلاقیت خودم رو بهش برسم که پشیمون نیستم چرا این کار کردم، ولی پشیمون شدم چرا حرف آقای پهلبود رو گوش دادم و سینما رو به عنوان حرفه دنبال نکردم. این هنوز داغیه که تو دلم هست. حالا مثلا به اون چه مربوطه که حالا اینجا سینما وضعش اینجوریه؟ خب نمیخواست بذاره، خانواده ما رو میشناخت، میگفت تو باید یه جایی بری که سطح داشته باشه. هنوز اینو گفت به من، سینمای ایران هنوز به مرحله سینمای مؤلف نرسیده. سینما حالا آبگوشتی نگوی چی، شبیه به من گفت که هنوز اینجوریه و مناسب حال شما نیست. و من اولین کاری که تو سینما کردم با آقای فرخ غفاری کردم که رفتم تو فیلم شب قوزیش هم بازی کردم و هم اون محیط رو دیدم. و بعد دیدم که آقای پهلبود یه جوری بعدم نمیگفت، چون سینما هنوز شکل نداشت و هر کسی وارد میشد و بعضی با من خب ناجور بود افرادی که وارد کار سینما میشدن، چون زنا نمیمدن. حالا مردا فرق میکرد، ولی زنا توی سینمای ایران با اکراه میمدن، فامیلاشون اجازه نمیدادن. و یادم روزی که من توی مجلس جشنی بود که داشتیم کار میکردیم، دوروبر خودم نگاه کردم، میدم ای داد راست میگن، این خانمایی که رفته بودن آورده بودن به هر حال مناسب حضور در سینما رو نداشتن، ولی نمی اومدن. اون موقع کسی زن و بچه‌شو اجازه نمیداد بیاد تو سینما. بالاخره اون دورم گذشت.
خب شما اداره تئاتر استخدام شدین؟
بله. خب. ما وارد رفتیم پلهای پهلبود. آقای پهلبود گفتش که خیلی خوب، و هر کسی از خارج می اومد و یه با رتبه نسبتاً بالایی استخدام میکردن. من یادم میاد که من بودم، آقای مغفوریان بود فکر کنم، آقای سمندریان بود، خیلی بودیم چند نفر اون موقع. همه ماها رو استخدام کرد و اونجا باز یه تبعیض زنان مردانه را هم اعمال کرد. یعنی به اونا 1000 تومن میداد ماهی، به من 900 تومن میداد. یه جوری دیگه گفتم خیلی خوب دیگه، اصلا من زیادم به توجه مسائل مالیش نداشتم، چون پشتوانه مالی من در واقع خانواده‌ام بودن. اون پولی نبود که از اونجا من میگرفتم، چون شوهرم یک اطبای درجه یک ایران بود و میگفت تو به ایران کار نداشت، بایی تو نمیخوای کار کن، برو کار کن دیگه، تو چی کار داری؟ مثلا به تو $100 بیشتر بدن کمتر، حالا فعلا که من هستم پشتت. دیگه مدتی اونجا بودیم، بعد میخواستیم کار کنیم، نمیخواستیم بریم حقوقمون رو بگیریم کار نکنیم. آقای خدا بیامرزه، دکتر فروخ از دنیا رفته؟
دکتر فروخ
رفته؟
فکر کنم رفته. حتی خارج، الان خارجه، مطمئن نیستم.
نه فکر نکنم دیگه در قید حیات باشه، چون اون واقعا
سنش بعد رفت خارج دیگه، بعد اصلا قرار رفت خارج از کشور.
فکر کنم نمیدونم درست، ولی خیلی دیدمش، پاریس هم اومد اونجا، خونه ما هم اومد. خیلی آدم مهربونی بود، خیلی آدم آگاهی داشت. بعد میگفتش که اینجا هنوز اون چیزی که شما دنبالش میگردی نیست، والا بلا نیست. این نیست که خیلی چیز نکن، بیا اینجا حقوقتو میگیری بعد میری دلت خواست کار میکنی، دلت نخواست کار نمیکنی. ولی ما شور کار کردن رو داشتیم. لاقل برای من یکی مسئله نبود که مثلا به من مایه 800 تومن بدن یا ندن، چون پشتوانه من فامیلم بود، بگو شوهرم بود. این نیست که میگفت تو من این نمیخواد کار کنم، برو کار کن، تو چی کار داری که مثلا $100 بهت بیشتر میدن یا کمتر میدن؟
خب بعد برای کار چیکار کردیم با گروه سمندریان؟
من و سمندریان و آقای داوود رشیدی گفتیم خب بیا ما یه گروه خودمون تشکیل میدیم، پول میذاریم، خودمون کار میکنیم. چیزش هم این بود که ما استعفا بدیم از کارمون دیگه. من استعفا دادم، آقای سمندریان استعفا داد، داوود رشیدی خود ممن کرد نکرد، اون موند. بعد به هر حال سخت بود دیگه، ولی با همون پولی که گذاشتیم، من یادم نیست نفری نمیدونم چقدر گذاشتیم، در حدود مثلا 20 میلیون میشد، اون موقع 20 میلیون پول کمی نبود. شروع کردیم گروه پازارگاد را انداختیم، سه تا کار ما میذاشتیم، وزارت فرهنگ نه دو تا هم نمیتونست بذاره، چون وقتی شما شور و هیجان کار داشته باشین، شور و هیجان خیلی کارا انجام میده، خیلی کارهای درجه یک ما میذاشتیم. و خب یه مدتی در حدود مثلا 10 سالی تونستیم دوام بیاریم و بعدش دیگه دیدیم که خب هم خسته شدیم، هم بقیه بچه‌ها که با من کار می‌کردن می‌خواستن یه حقوق ثابت داشته باشن. من رفتم دانشگاه. دانشگاه
چه سالی رفتم دانشگاه؟
10 سال، یعنی 42 میشه 52.
آره، یه همچین دوره‌هایی بود. من رفتم دانشگاه. رئیس دانشگاه
کی بود؟
آقای دکتر علی خانی بود دیگه. نمیشناختی علی خانی رو؟
آره خانی، رئیس دانشگاه، نه هنرزی بود.
چرا؟ رئیس دانشگاه شد دیگه. رئیس دانشگاه بود، از دوستان فامیلی ما بود. مثلا من تو فرانسه با اینا بذات برنامه گذاشتم، اینا همه تو کارهای من خونده بودن، آواز خونده بودم، همه‌شون یکی دوتا نبودن. و بعد منو برد، گفت ولی فکر نکن که چون مثلا من با شوهرت دوستم، با خودت دوستم، تخفیف بهت میدم. کارت باید خیلی جدی باشه و واقعا مدیر درجه یکیه، یعنی همچین مدیری به قدرت این آدم من ندیدم. و پشتت وامیستاد و میخواست که مثلا این کار باید انجام بدی. این به خاطر آشناییت نیست، به خاطر که تو رو میشناسم، از پاریس شناختمت. به هر حال پشت آدم میستاد و برنامه رو جلو میبرد.
چیکار کردین تو دانشگاه؟ سمتتون چی بود؟
دانشگاه تهران؟ خب قسمت تئاترش رو فوق برنامه تئاتر رو انداختم اونجا، تالار مولوی رو ساختم. برای اینکه من رفتم پاریس رئیس دانشگاه، گفتم ببین من اولا دوست ندارم که برم و مزاحم فعالیت‌های هر دانشگاهی بشم، هر جا برم چون شما دارین از من پشتیبانی میکنین، در رو من وا میکنن، ولی خب خوششون نمیاد از این ماجرا، حقم دارن خوششون نیاد. من دلم میخواد یه جای مستقلی ما داشته باشیم که رئیس خودمون باشیم، کارهای خودمون رو خودمون انجام بدیم. گفت خب برو دانشگاه رو برو بگرد ببین کجا برات مناسبه. من رفتم گشتم، جایی که مناسب بود برای ما یکی تالار فردوسی بود که آقای دکتر نصر اونجا چیزش بود، بعد دیگه دانشکده فنی بود. من رفتم دانشکده فنی، کسی اونجا کار میکرد، مستخدمشون بود، یک چیزی بود. گفت خانم اینجا نیا، یا اینجا لونه زنبوره، نیا اینجا یه مرتبه به سرت بزنه بیا اینجا، اینجا نیا، هر جا میخوای بری برو به اینجا نیا. راست میگفت، یعنی بچه های فنی خیلی آدم های فعالی بودن و بیشترش هم چپگرا بودن دیگه، میزدن واقعا. من هم نه اینکه میخواستم برم اونجا چیز کنم به هم بریزم، ولی خب دیدم که خب اونجا جای خوبیه دیگه. اولا تمام صندلی‌هاش دو زبانه شما میتونین پخش کنین، یعنی اگر که به زبان انگلیسی یه برنامه رو میذاشتی فارسیش هم میتونستی در آن واحد بذاری. تجربه خوبی بود برای من، ولی در ضمنم دیدم که دانشگاه جایی نیستش که تو هر کاری دلت بخواد انجام بدی، اینا جبهه میگیرن و میگرفتنم. بعد یادم اون موقع من کلاس نقاشی گذاشتم، کلاس شناخت فیلم، اینا رو عمل دانشگاه گذاشتم و بچه‌ها میومدن. ولی یادم دو سه بار بچهای دانشگاه فنی اومدن به من گفتن ما با طرف داریم، بفرمایید دراتو ببند. گفتم من در نمیبندم بچه، در ببندم. میخواستن حرفاشو نشنوم، درا رو ببند. گفتم من درا نمیبندم، نیمه باز میذارم. میومدن میگفتن که ما خیلی دوست داریم بیایم تو قسم که چیزای نقاشی تو این نمیدونم این موسیقی، ولی هیچکی نباید ببینه که ما اومدیم. گفتم یعنی من شما رو غیبتون کنم بیارم چیکار کنم؟ خب بالاخره میترسیدن که بقیه بچه‌ها بهشون عکس العمل نشون بدن. اون دورم خیلی بر من جالب بود، میدیدم مثلا پسر جوون اومده تو اتاق من با من حرف میزنه ولی زمین نگاه میکنه. گفتم تو چرا زمین نگاه میکنی؟ من نگاه کن. خیلی متعصب بودن ها، فکر نکنه این چیزی بود که مثلا تازگی داشت، متعصب بودن بچه‌های دانشگاه فنی. و وقتی رفتم اونجا اون پیش خدمته دیدم گفت خانم هر جا میری برو اینجا نیا.
خب تو چطور شد تالار مولوی رو ساختی؟ یعنی اصلا فکر و ایدتون از کجا اومد؟
فکر دیدم از اینجا اومد که هر جا میرفتیم ما میدیم مهمونای ناخوانده ایم، به دلیل مثلا حمایت رئیس دانشگاه جا میدن به ما ولی مزاحمشون بودیم. ما الان پرهیز دانشگاه گفتم ببین ما اگه بخوایم یه کار جدی انجام بدیم اینجا باید تالار داشته باشیم. گفت ببین کجا رو میتونی پیدا کنی؟ منم شروع کردم به گشتن، این چیزو پیدا کردم. همین جایی که الان شد تالار مولوی یک کتابخونه درب و داغونه، انبار بود، انبار کثافتی بود که خدا میدونه. اونو پیدا کردم گفتم اینجا. گفت اونجا که آشغال دونیه. گفتم ام نداره، شما اینو بده در اختیار ما، ما اینو تبدیل میکنیم به یک تالار که اینجا مال خود ما باشه. طبیعی بود که من میخواستم برم مثلا تالار هنرهای زیبا، اونا خوششون نمیومد. الان بهشون حق میدم، میگم خب بالاخره اون رئیس اونجا بود، ما به هر حال پشتیبانی میشدیم از طرف رئیس دانشگاه میرفتیم ولی خوششون نمیومد. اینجوری شد که من تالار مولوی رو ساختم. اومدم به رئیس دانشگاه گفتم اینجا این تالار هست، تو اگر شما این اگه به ما بدین ما رو تبدیل میکنیم به یه محلی که میتونه خیلی جوابگوی فعالیت‌های ما باشه. گفت کجا؟ گفتم گفتم اونجا خراب است. گفتم میدونم خراب است ولی میشه اینو تبدیلش کرد. اینجوری شد که ما اونجا رو ساختیم.
و چند وقت ساختی؟
بله؟
چند وقت ساختی؟
یک سال
ساختی؟ یعنی همه چی سن و صدا و
همه رو
بودجش هم دادن؟
چی دادن؟
بودجش هم که دادن دیگه.
خودشون میدونم، من که بودجه نمیگرفتم از اینا، فقط من میگم اینا رو میخوام ولی بودجه نمیگرفتم. بعد یادم اون موقع رئیس شرکت نفت کی بود؟
دکتر اقبال.
دکتر اقبال باش صحبت کرده بودن که به ما یه پولی بده و کمک کنه. اونم گفته پولی که من میدم فقط برای خرید وسایل موسیقیه. خب چقدر وسایل موسیقی میخواستیم که اونجا بخریم؟ هرچی میخواستم. بابا اینا وسایل موسیقی اون صورت نمیخوان. یه بگو نه پول فقط برای چیز موسیقی میدم بهتون. نمیدونم چیکار کردیم، بالاخره یه پولی اومد دست ما و اونجا رو ما ساختیمش. دست من نمیومد، دست خود
دانشگاه
می اومد، ولی خب اونجا ساخته شد.
خب اون 10 سالی که با آقای سمندریان همکاری میکردین گروه پاسارگاد، با آقای سمندریان چه اجرایی کردین؟ چه اتفاقی؟ کجا اجرا کردین؟ چه نمایشی اجرا کردین؟
ببینین در موقع که ما داشتیم کار میکردیم هیچ تالار چیز نبود اونجا در ایران، واقعا نبود. یکی هنر چیزا بودن، سفارت خونه ها بودن، هر کدومشون برای خودشون تالار داشتن. یکی سفارت ایتالیا بود که تالار داشت توی نوفلو شاتو که چیز خوبی داشت، یعنی ساختمون بسیار جالبی داشت. یکی انجمن فرهنگی ایران امریکا بود که هنوزش هم هست. چند تا بودن که واقعا میشد گفت اینا تالار نمایشی هن، جای دیگه تالار نبود که.
25 شهریور هم بود؟ نبود.
25 شهریور هم بود ولی 25 شهریور بیشتر در اختیار آقای جوامرد بود و به هر حال بچه‌های ملی و آقای نصیریان اینا. ما هم که نمی‌خواستیم بریم مثلا مزاحم کار اونا بشیم، بلکه ما معرفی شده بودیم به کسایی که فقط کار فرهنگی میکنن، فرهنگی کارن اینا. نرفتیم اونجا، یعنی خودمون ترجیح دادیم که جایی باشیم که در مقام مقابله با هم قرار نگیریم، دلیلم نداشت. جایی که کار میکردیم یکی منجمن فرهنگی ایران امریکا بود که تالار بسیار جالبی داشت، یکی مال ایران ایتالیا بود که این آدم های روحانیش اصلا خوششون نمیمد که ما اونجا کار کنیم، دوست نداشتن.
کشیش ها روحانی؟
بله. یکی از کشیش ها دفت دنبال من که اون بود و من بود و دوست نداشتن، میخواستن اینجا مال خودشون باشه، یه جوری به هر حال در اختیارشون باشه، دوست نداشتن بیان. ولی رئیس چیز فرهنگیشون میخواست این کار رو انجام بشه، اون پشتیبانی کرد، ما رفتیم. الان هم یه فکر من برای چی رفتیم؟ خب اینا خونهشون بود، لونهشون بود، ما میرفتیم اونجا، این نظر میده اینا کیان اومدن اینجا.
شما تو این 10 سال چقدر نمایش اجرا کردین؟ از کیا اجرا کردین؟
اون 10 سالی که کار میکردیم خیلی کار کردیم،
سمندریم
خیلی کار کردیم، کارهایی هم میکردیم که واقعا ما یه کار میکردیم همیشه پر بود، جای دیگه اصلا کسی نرفت کارهای اینا رو ببینه. منم نمیدونم اونجا یه واقعا حسن اتفاق بود که ما میتونستیم این کارا رو بکنیم، کارهای خلافی هم نمیکردیم، یعنی فکر نکنین کاری میآوردیم که از لحاظ شرعی و نمیدونم مشکل داشته باشه، ولی بالاخره مطابق میل چیز نبود که مثلا دو تا جوان بیان اینجا این کارا رو بکنن، خوششون نمیومد. دکتر فروغ به من میگه خانم تو چی کار داری؟ تو بیا حقوقتو بگی برو، تو کاری به این کارا نداشته باش. ما هم شور کار داشتیم، واقعا دلمون می‌خواست کار کنیم، دلمون می‌خواست یه جوری یه جنبشی به وجود بیاریم که آوردیم. واقعا کارهایی که ما می‌ذاشتیم، مثلا ما 5 تا کار می‌ذاشتیم، خود وزارتخونه یه دونه‌ش نمی‌تونست بذاره. خب چی بگم دیگه؟
آقا توی تالار مولوی هم چه کارهایی اجرا شد؟ اونم خودتون بودین یا دیگران می‌بودن اجرا می‌کردن؟
من تالار مولوی رو درست کردم، 3 تا برنامه گذاشتم براش، یکی کار استادا سامندریا، آقای کوسری، نمیدونم آره کوسری بود دیگه اسمش یادم رفته، اینا کار میکردن، یا استاد و دانشجو کار میکرد یا خود دانشجو کار میکردن. 3 جور برنامه رو ما اونجا پشتیبانی میکردیم. خب بودجهش هم من میگرفتم از چیز، از دو چیز بالاخره رئیس دانشگاه، که اینا بهشون کمک بشه، کمک میکردم به این برنامه ها. این برنامه ها میومد روی صحنه، پولش هم مال خودشون بود، کسی هم کاری به درآمدی که اینا داشتن توجهی نمیکرد. خب خیلی کارهای جالب اومد اون موقع روی صحنه، کارهایی که کوسری کرد که تازه امریکا رو بیشتر معرفی میکرد، سمندریان کار میکرد، خود من کار میکردم، خیلی چیز بود. یعنی ما واسطه بودیم مقابل وزارت فرهنگ و هنر، که کار خوبی هم نمی کردیم، اونا ناراحت می شد، می گفت اینا کی هن که بودن مقابل من واسطه. بالاخره اون دوره هم یه دوره به نظر من خیلی جذابی بود برای خود من، برای شناخت من از مردم ایران، از دانشکده فنی. من یادم بچه های دانشکده فنی می اومدن، اول حرفی که من می زدم درار ببندم، من بچه درار ببندم آخه؟ نمیخواستن دیده بشن که اینا آمدن اونجا، چون اینو به عنوان یه خفت قبول میکردن، دلشون بود ولی نمیخواستن کسی اینا رو ببینه. یادتون اونجا یه سریالی بود، یه چیزی بود اسمش سامانتا بود، سامانتا غیب میکرد آدم ها رو، گفتم گفتم ولی من که سامانتا نیستم این شما رو غیب کنم، یا میان یا نمیان، نه نمیان خب نیاین، ولی بالاخره اینجا یه جایی مال همه شما. خیلی اونجا برای من تجربه یه خود تلخی هم بود که میدیدم باهوشترین بچه ها مال فنی بودن ها، ولی متعصب بودن، خیلی تعصب داشتن دیگه. اینم گذشت و بعدم تقی به توقی خورد و دیگه همه رو ریختم بیرون.
خب بفرمایید که اشاره که به فیلم شب قوزی فرخ غفاری، شما تو 2 تا فیلم هم بازی داشتین، یکم با خشت آینه گلستانیست.
من 2 تا کار کردم، خیلی به من پیشنهاد بازی میشد، من خودم قبول نمی کردم که برم حالا بازی کنم، به هم میخوای کارگردانی کنی، هم میخوای این کارو بکنی اون کارو بکنی، خود زیاده. خب فرخ غفاری وقتی به من پیشنهاد داد تو بیا اینجا تو شب قوزی کار کن، چشم بسته رفتم، چون من به فرخ غفاری خیلی احترام میذاشتم، خیلی اونو به عنوان یه آدم فرهیخته واقعا مملکت قبولش داشتم. یادم نرفته بود که این سینمای ایران اون رو انداخت، اون سینماتک درست کرد، خیلی کار کرد فرخ غفاری، و از دوستان قدیم منم بود، از پاریس میشناختمش، اینجا میشناختمش، با هم رفت آمد داشتیم. وقتی گفتش که بیا بازی کن، شما شاید باورتون نشه اصلا من نخوندم، ولی گفتم چون قفاریه میرم. رفتم باش کار کردم، ناراحتم نیستم، ولی بعد از قفاری دیگه کار نکردم. با که چرا با گلستان علت داشت. وقتی رفتم با قفاری کار کردم، یک روزی مهمونی بود توی فیلمش، و بعد خب یه خانمایی که اونجا کنار من داشتن با من کار میکردن، من دیدم نمیخوام کنار اینا باشم، واقعا نمیخواستم باشم کنارشون، و ترجیح دادم که نرم دیگه، نرم تو کار سینما. خیلی از من پیش چیز میکردن که من برم با تو کارشون. تو کار گلستان رفتم، چون گلستان تنها کسی بود که واقعا مو رو از ماس میکشید، و اگر قرار بود یه صحنه رو مثلا 20 بار مثلا تکرار کنه میکرد، اصلا فکر مسئله مالیشو نمیکرد. یه شرف کاری داشت تو کارش، بر من خیلی جذاب بود. 10 دفعه فیلمشو دیدی خشت آینه رو، یعنی بار می بود بالا می بود پایین، 100 دفعه بار بود بالا بود پایین. بودم به خدا شاهی جون من دیگه خسته شدم، ولی دوست داشتم نوع کار کردنشو. خیلی وسواس داشت تو کارش، و به هر حال از لحاظ مالی هم فکر نمی کنم مسئله ای داشت، میتونست این کارا رو بکنه.
خب شما اولین از کار تئاتری که کردین، من یادداشت کردم هویج فرنگی در سفارت فرانسه، میشه راجع به این بگین؟
وقتی من وارد ایران شدم، اولا وضع تئاتر ایران خیلی فکسنی بود، واقعا بود. اینه من نمیتونم میگم، بچه ها میرفتن تو حوزه، واقعا اصلا آدم رغبت نمیکرد دستشو بکنه اون تو، میرفتن اونجا تمرین میکردن، برای که گرم بود و نمیتونه، جایی نداشتم برای یه تمرین واقعا حسابی. یادم کشاورز رو من اونجا دیدمش، تو اون حوز داشتش تمرین میکرد. بعد یواش یواش ما دیدیم که بالاخره بالیه اوضاع آبرومندتری برای تئاتر ایران ما فکر کنیم. دو سه جام بیشتر نداشتن، یکی انجمن ایران و امریکا بود که تالارش بسیار جالب بود و خیلی هم مجهز بود برای اون دوره، یکی ایتالیا بود که نصفش دست روحانیونشون بود که اونا اصلا خوششون نمیومد ما بریم اونجا دیگه. همین بود دیگه، بقیهش هم که جایی نبود بریم. یکی دکتر فروغ داشت، اون آب سردار رو بالا شما دیده بودین؟ آب سردار یه جای افتضایی بود. اینجا بود مرکز مهم تئاتر کشور، یه جای افتضایی بود واقعا. نه خونه چیز، هیچی نداشت. فقط همین بچه ها دلشون خوش بود، یه حوض داشت، میرفتن توش خودشون خنک میکردن. بود یه چیزایی، ولی اصلا سر و وضع درستی نداشت. به همین دلیل همه ماها، یعنی من نوعی رو میگم، سمندنیان، مغفوریان، همه اینا هجوم میبردیم به تالارای.
خب این هویج فرنگی چی بود داستانش؟ از کجا گرفتین و چجور اجرا کردین؟
هویج فرنگی مال یه نویسنده به هر حال به نام فرانساس به اسم ژول هنر، یه زندگی خانوادگیه، یه زندگی بچه یتیمه که خیلی من اینو دوستش داشتم، و اینو آوردم روی صحنه و به بچه‌ام گفتم ببینین ما باید پول خودمون داریم، یعنی چی به ما مثلا کمک مالی کنم؟ ما گدا که نیستیم، ما اینو میفروشیم، از پولش پول بچه‌ها رو میدیم. همه گفتم مگه برای تئاتر کسی پول میده؟ گفتم چرا نده، میدیم دیگه، ما میفروشیم میدیم. خیلی اصرار کردم تا این کارو کردیم، همه بلیطای ما فروش رفت، هم فروش رفت و مردم دیدن نه بابا تئاتر میشه بلیط خرید. و این برنامه خانوادگی ساده ای بود که خود من از موقعی که دانشجو بودم اینو دوست داشتم، بعدم آوردمش روی صحنه. یادمه آقای کی نوشت راجع به من؟ آقای جلال آل احمد نوشت، چیز نوشت، آقای گلستان نوشت، و این کارو تمجید و تحسین کردن هر دوشون.
کیا توی نمایش بازی میکردن؟
ممدل کشاورز، مهرابی، اونا که الان یادم، جمیله شیخی فکر کنم، درست الان واقعا خیلی وقته دیگه، بالا 40 50 سال پیشه، ولی اینا یادمه که توش کار میکردن. فرزانه
تاییدی
نمیم اینا بودن اون موقع، ولی دقیق الان نمیتونم بهتون بگم.
تالار مولوی هم غیر از سمندریان دیگه کیا نمایشش رو کردن؟
هر کی که فکر کنین، همه میامدن. وقتی اون کار گل کرد، خیلی خواهان طالب داشت که بیان اونجا کار بکنن، چون اولا که محیطی بود خارج از محدودیت‌های هر دانشکده‌ای، برای هر دانشکده‌ای برای خودش محدودیت‌هایی داشت دیگه، آزاد بود دیگه، فریزون بود. اونجا کار می‌کردیم، سختگیری هم نمی‌کردیم. من یادمه که مثلا به ما گفتن که شما هر کاری رو می‌تونید بیاین اون صحنه، به خانواده پهلوی کار نداشته باشه، موضوع که کم نبود که حالا ما چرا انگشت رو بزنیم تو لونه زنبور نمیکردیم. به بچه ها میگفتم بودن همه کار میتونین بکنین. اصلا نمیرفتم کاراشون ببینم. یادمه آقای بابای گلشیفته اسمش چیه؟
بهزاد فرهانی.
بهزاد فرهانی. بهزاد فرهانی اواخر به من گفت، من که نمیدونستم، میگفتش هر جا من میرفتم هی میگفتن که بیاییم ببینیم چیکار کنیم، به من چیز نمیدادن. اومدم سراغ شما گفتم، من مثلا یادم نبود که این اتفاق افتاده. گفت شما گفتیم به من که خب برو کار کن. گفتم که خب نمیان ببینین؟ گفتی نه نمیان ببینم. این خیلی براش عجیب بود واقعا، برای اینکه من خودم اعتقادم بر اینه که هیچ نمایشنامه‌ای و هیچ کسی انقلاب را نمیندازه. خب بزنیم به کارشو بکنه. این کار خیلی عجیب و غریبی نم و آزاد میذاشتم واقعا بچه ها رو، چون شناخت داشتم راجع به تئاتر. تئاتر نمیتونه انقلاب را بندازه، شاید هم بتونه، من نمیدونم. ولی خب بهزاد فرهانی اونجا براش خیلی عجیب بود که بعد رفتم کارشو ببینم. کمک مالی هم بهشون کردیم، یه پولی میذاشتن در اختیار من. خب بعدم بودم بدیم بچه ها دیگه، میخواستیم چکار کنیم. براش خیلی عجیب بود، میگم من هر جا میرفتم هی میگفتن بیاییم ببینیم و ببینیم مجوز میدیم و مجوز نمیدیم. به حال برای خود منم این خط رو معین کرده بودم به خانواده پهلوی، کاری نداشته باشی هر کاری بخواد بکنی بکنی. یه قانون گذاشته بودم برام، من میدونستم که مثلا ما نمیتونیم بریم مثلا یه مسائلی بزنیم که خانواده مثلا پهلوی علیه ما بلند شن. این همه موضوع بود، چه لزومی داشت ما یه همچی کاری بکنیم. دوره خوبی بود واقعا، 10 سالی که من اونجا کار کردم خیلی فعال بودیم، خیلی اسم در کردیم و خیلی بچه ها دوست داشتن بیان اونجا کار کنن. بچه هم شد انقلاب دیگه.
بچه دو شد شما رفتیم خارج؟
رفتم خارج؟
خیلی رفتم 57.
رفتم دیگه با پدرم، این همه راه افتادن رفتم، هم دنبالشون رفتم.
خانوادتون پس اومدن ایران؟
بعدن اومدن ایران، ولی خب بودن دیگه.
بعد با هم رفتیم خارج.
رفتیم خارج، اونجا هم خیلی بر من دوست نداشتم پاریس رو. پاریس رو بعدها دوست داشتم، ولی اولش که رفتم اونجا چون فکر میکنم یه شهریه که پر از آفتابه، تمام کاشیهای خیابوناش چیز کریستاله، یه همچین تصوری از پاریس داشتم.
انظارم سال 57 ها یعنی...
آره تازه رفته بودیم دیگه.
چون قبلا که کوچیک بودین رفته بودین 11 سالگی 12 سالگی که درس خوندین.
آره ولی بعد
که تحصیلاتون تموم شد اومدین ایران و این چند تا تالار مولوی و با آقای سمندریان و گروه پاسارگاد و اینا رو کار کردین تا انقلاب. انقلاب دوباره رفتین پاریس.
انقلاب که شد نمیدونم چیکار کردم، یادم نیست.
رفتین پاریس یک
انقلاب که شد یا نمه
5 سال رفتین خارج.
آره رفتم به خاطر اینکه دیگه امکان فعالیتی برای ما وجود نداشت. بعد شوهرم میگه بیا بیرون نمون اونجا. گفتم من که کاری نکردم. گفت من میدونم تو کاری نکردی، ولی بقیه ممکنه ندونن تو کاری کردی یا نکردی. یه بار تمیم میخوشن تا گفتم فکر نمی کنم. موندم تا یه خورده این سرصداها خوابید. تئاتر دیگه اجرا نمیشد. من یادم یه دفعه رفتم پلوی آقای برادر این آقای یکی از همین پسرها که خودشون اون موقع جزو شاگردای ما بودن، به من گفتم که یه چیزی میخواستم از گفت شما اگر مثلا 5-6 سال پیش اومده بودیم ما شما رو میکشتیم. گفتم آقا چی منو بکشین؟ آقا من کاری نکردم منو بکشین. آقای خدایا خیلی میدونی همه بچه ها حالت انقلابی داشتن، فکر میکردن مثلا ما که داریم کار میکنیم حتما به ما یه پولای قلمبه میدن و ما رو میخورونن و تصوراتی همه دارن، هنوزم دارن. به هر حال یه دفعه باهاش رفت گفتم بخو بیا با من حرف بزن، اگه تو مشکلی با من داری بیا حرف بزن. گفت یه جوری باید بریم کسی با نبینه. گفتم یعنی چی باید کسی نبینه؟ خب بالاخره تو رو که میشناسن، منم که میشناسن. خب بری بیرون میبینن ما رو، خب بس ببینن. میترسیدم. آهای کی بود خدا اسمش یادم رفته.
سمتش چی بود؟ سمتش ها نبود. خب برای چی رفتی سراغش؟
چرا رفتم سراغش؟ کارا دست اینا بود.
توی توی ارشاد؟
ارشاد اینا، اینا همه کاری شده بودن دیگه. همه شون هم منو میشناختن.
خب شما ما هر روز نمیخوام بیا ارشاد، میخوام بگم شما رفتین خارج. دوباره سال 57 رفتین خارج، بعد رفتین آمریکا. تو اونجا نمایشنامه اجرا کردین.
خیلی کوتاه مدت من رفتم امریکا. خیلی.
یعنی من از کجا عشق از کجا؟
بله.
درباره
فرو فرخزاد.
فرخزاد در لس آنجلس برنامه اجرا کردین. بعدم جشنواره هنری بازی‌های المپیک باز کار کردین.
بله.
این کاری که کردین رو بگیم؟
کردیم دیگه. وقتی من رفتم امریکا به هر حال گفتم من که نمیتونم اینجا ساکت بمونم و کاری نکنم تا بپوسم، نمیشه. بچه های تئاتر من همشو من پیدا کردن، پیدا کردن و بردن سراغ من، گفتم بیاین کار کنیم. گفتم من که سرم برای کار کردن درد میکنه، ولی حالا چه کار میتونیم اینجا بکنیم من نمیدونم. فقط یادمه گفتم من تنها کاری که الان میتونم اینجا انجام بدم همین کار فروه فرخزاده که هم به انگلیسی چاپ شده، هم به حال قابل فهمه برای اودیانس خارجی، میفهمم ما داریم چی میگیم. یه درست پیداشون کردم، اومدن کار کردن با من. یه پسر امریکایی یهودی بود که اون اومد خیلی خوب کار میکن. دوستان من به من گفتن که تو یه دونه آگهی بذار تو یکی از این مجله های هنری امریکا، اینا رو میخونن بچه خودشون میان سراغت. گفتم من کسی نمیشناسم، من چجوری بلندشم اینو بنویسم؟ نوشتم بهم یاد دادن تو این آگهی رو بذار برات پیشنهاد میاد. من این آگهی رو امروز گذاشتم، بعد از 10 روز من فکر کنم اینقدر برای من آگهی من این نگاه میکردم میام یکی از اون یکی برجسته تر. اینا فقط میخواستم بیان توی کاری دیده بشن، خیلی براشون مهم بود. نگاه میکردم اینم دختره مثلا نمیدونم فلانجا چقدر چیز درجه یک داشتم، پشتوانه درجه یک داشتم. بالاخره برنامه فروه فرخزاد رو با دو زبون فارسی و انگلیسی گذاشتیم رو صحنه.
چه مدت؟
فکر میکنم هر کدومشو 5-6 شب 7-8 شب گذاشتیم
و کامل فروش رفت.
بله میرفت. از ما اونجا یاد گرفتیم که میشه فروخت، مثلا که همش اونو بود مجانی کار کنیم. بعد خیلی خاطرات عجیب غریبی، آقایی هم بود اونجا یک خیلی به کارهای فرهنگی ایران علاقه داشت، سنش هم بالا بود. طبیب اجباری رو من اونجا گذاشتم و نقش اون طبیبه رو داده بودم به ایشون. منتها اون بچه جوونی که تو دلش هست، تو دل اینم بود، این رفته بود از یه طبقه چهارتا پریده بود پایین، پا شکسته بود. آقا تو چرا رفتی از جا پریدی پایین؟ پریده بود. و بعد من گفتم خب من چیکار کنم الان؟ اعلانم کردیم به همم گفتیم، خب این چجوری میشه وضعیت ما؟ گفتیم خب اینو میذارم رو ویلچر بازی کنه. و واقعا انقدر درخشان شد اون کار، انقدر مردم حمایت کردن و خندیدن که خیلی دلم خواهد دو مرتبه این کار بیارم. طبیب اجباری بود، ولی دیدم اون بچه کوچولوه تو دل این هست. مهندس درجه یک بود، خیلی حقوق خوبی میگیره، مثلا بعد به این چیزا احتیاجی نداشت اندازه مالی. این آدم ها رو من جو شناختم. تو برای من خیلی جالب بود که مثلا من ببینم تو غربت مثلا یه آدم 70 ساله دلش برای فرهنگ ایران اینجوری میتپه. جالب بود دیگه.
دیگه چه کارهای اجرا کردین؟
کجا؟ توی پاریس،
امریکا.
همین طبیب اجباری رو گذاشتیم، قلقله بود، یادم نیست. همین فروخ فرخزاد رو گذاشتیم. بعد یه آقایی بود اونجا که ویولونزن اول ارکستر سمفونیک ایران بود، فرید فرجاد فکر میکنم اسمش بود. اون اومد با ما کار کرد. گفتم فرید جا ما پول نداریم. آقا من پول نمیخوام، فقط میخوام توی کار درجه یک باشم. اومد و کار کرد با ما. بعدم نفهمیدم فرید فرجاد چی شد، ولی واقعا وقتی این ویولونش رو دست میگرفت میزم تمام بدنم واقعا به رعشه میافتاد، اینقدر آدم درخشان. نفهمیدم چی کار کرد بعدن. خیلی وقت من اومدم دیگه ارتباطم با همه اینا قطع شد، یعنی نفهمیدم هستن نیستن، نمیدونم.
شما همه مدت 5 سال آمریکا بودین یا نه رفتین پاریس یا جای دیگه رفتین؟
نه 3-4 سال آمریکا بودم، بعدش هم دیگه رفتم پاریس. برای اینکه پاریس در واقع خونه دوم منه، من پسرم اونجا به دنیا اومده، نمیدونم خودم 20 سال اونجا زندگی کردم، یه جوری ریشه دارم توی چیزای فرانسه، واقعا دارم. خیلی منو میشناسن اونجا. بعد به من چیز دادن، جایزه
شوالیه،
شوالیه رو به من دادن. من اصلا نرفتم دنبالش، دادن شوالیه رو به من دادن. خانمی بود اونجا کار میکرد، میگفت تو حقت بیشتر از ایناست، ولی تنها کاری که الان من میتونم بکنم اینه که این چیز شوالیه رو بدم به تو. و داد. اون خانم من بعدن دیگه اصلا من ندیدمش، نمیدونم کجا هست. هست فکر میکنم توی چیزای فرهنگی فرانسه کار میکنه دیگه. آره
اون اون جشنواره هنری بازی المپیک چی بود؟ شما چطور شد اونجا برنامه اجرا کرد؟
همیشه برنامه‌های جشنواره مهمی توی لس آنجلس اجرا میشد دیگه. منم لس آنجلس زندگی میکردم. این برنامه رو به اینا پیشنهاد دادیم، اینا با سر پذیرفتن، ما رفتیم اجرا کردیم. و اون چیزی که بر من جالب بود روزی بود که اینا یار میگرفتن که بیان کمک کنن برای مثلا بردن این ورور نمیدونم دکور کارهای سنگین. یه روزی جلسه گذاشتن و گوش تا گوش آدم نشسته. حالا اینا کیا بودن؟ یکی دکتر بود، یکی شیروژیان بود. اصلا یه آدم هایی اومدن برای کمک که من دیدم این مملکت وقتی یه کاری میکنه اینا دستاشونه که به دست هم میدن قدرت میشن. آدم های درجه یک اومده بودن برای کمک، کمک های خیلی معمولی، مثلا بیاد دکور عجب برداره ببره بذاره اونجا، کارها رو قسمت میکردن و انجام میدادن این کارها رو. خیلی چیزا به من تو امریکا یاد گرفتم که مردم اینا دستاشونه که میدن تو دست هم قدرت میشن، شما نمیشه قدرتی میشن. من حس کردم و دیدم که بیان او مثلا ما دست به این کارا میگم این پسر جوونه میگم من جارو نمیکنم. گفتم یعنی چی جارو نمیکنه؟ خب باید بگم. میگم این عکس برای میندازم میگه اینا جاروکش شدن. نیومد و بیرونش کردن.
خب چطور شد برگشتین ایران؟
من همیشه میخواستم برگردم ایران.
خب بعد 5 سال یهو فکر کردین برگردین حالا
میشون. نه به خاطر اینکه کار شوهر من تموم شد.
یعنی چی تموم شد؟ کجا تموم شد؟
درس خوندنش تموم شد تو
پاریس. داشت درس میخوند.
درس میخوند. بعد جزو بچهای درخشان اون دوره بود.
پزشکی در فرانسه؟
بله. و بعد یه معلم داشت، پروفسور کارولی که مهمترین پزشک جهاز هاضمه بود. این میگفت تو پسر منی، تو نرو، تو بمون اینجا پلو من. هر چند تا مقاله با هم نوشتن و اون همیشه مقالات اینا به اسم خودش چاپ میکرد. خیلی اصرار کرد، گفت تو بمون اینجا نرو.
به اسم خودش یعنی به اسم خود پروفسور یا به اسم شوهر شما؟
به اسم خودش میچاپ، به اسم دکتر شیلو چاپ میکرد. زیر نظر اون بود ولی به اسم این چاپ میکرد. میدونین یه آدم خیلی برجسته ای بود، خیلی درجه یک واقعا، شما یادم نمیره. بعدم همه ایرونی ها که میمدن اون موقع خاویار براش میبردن، این خاویاره مینداخت تو جیب شکمش مثل زنای حامله میشد. ولی مهمترین پزشک جهاز هاضمه بود، خیلی آدم برجسته بود. بعد من با خانوادهش ما رو دعوت میکردن گاهی میرفتیم خونه شون، گفت تو پسر منی، تو بمون اینجا نرو. خیلی اصرار کرد دکترش این رو نگه داره اونجا. من نذاشتم، گفتم ما باید برگردیم بریم وطن، وطن وطن. برگشتیم و اومدیم. ناراحت نیستم که چرا برگشتیم اومدیم، ولی به هر حال سخته. میدونیم ما اینجا با زندگیمون با سختی شروع کردیم، زندگیمون خیلی آسون چیز نشد واقعا. من یادم پدر شوهر من یکی از ثروتمندترین مقاطع کارهای ایران بود. بعد بین چیز کرمان و چیز کار میکردن، جاده میساختن، چی کار میکردن. بالاخره پدر شوهر من سکته کرد، مریض شد. چیزش هم همینجور، اون شریکش هم مریض شد و سکته کرد. دیگه زندگی اینا رو غارت کردن، غارت کردن. و وقتی به شما میگم غارت کردن، من دیدم چه اتفاقی افتاد. بیشتر فامیلا این کاری کردن. زندگی لابد اینجوریه، من نمیدونم. مثلا خونه اینا روزای جمعه اوپن هاوس بود، نیز میچدن از این ور تا اون ور، چلو کباب همه میومدن. وقتی اینا مریض شدن یک نفر نیومد. اینا دردناکی آدم وقتی داره میگه اینا رو، ولی من فکر کنم این خصلت آدم ها همینه دیگه. سفره پهن باشه میان، سفره نداشته باشه نمیان. من دیدم، به چشم خودم دیدم. خب دیگه چی بگم؟ نه ولی اینا که این فرستاده بود، همه رو فرستاده بیرون رفته بودن، درس خونده بودن، خارج خرج تحصیلشون داده بود. وقتی افتاد، افتاد، کسی دیگه سراغش نمی‌اومد.
شما بفرمایید اصلا چه سالی چطور شد با همسرتون آشنا شدیم و چه سالی با هم ازدواج
شدیم؟ من یه آشنایی خانوادگی داشتیم از بچگی، از بچگی خانواده من با خانواده شوهرم از نزدیک آشنا بودن دیگه. ما همیشه هم دیگه رو می‌بینیم، بچه بودیم دیگه، با هم بازی می‌کردیم. نمی‌دونم اصلا نمی‌دونستیم بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد دیگه، همین شد دیگه.
با چه سالی با هم ازدواج کردیم؟ چند سال تو مدت ازدواج کردیم؟
18 19 سالم بود، 20 سالم بود، همین. خیلی وقت دیگه
ما بله. ازدواج کردیم.
بله،
خیلی زود ازدواج کردیم.
بله،
یعنی ازدواج کردیم ما شما فرانسه بودیم.
وارد تو فرانسه ازدواج کردیم دیگه.
اونا فرانسه بود،
اونا اومد فرانسه درس بخونه. بعد پدر مادرش سپرده بودنش به پدر مادر من که این مثلا این کسی بالا سرش باشه، و چون قرار بود بره امریکا ولی نمیدونم بگه تقدیر تصادف در چی فرستادنش فرانسه که یه چیز داشته باشه، یه کسی بالا سرش باشه. جوون بودن دیگه اینا. من یادمه که پسرم وقتی بخواست بره دانشگاه، من به پدرش گفتم ببین آدم نمیدونی تو این مملکت چه خبره، پول تحصیلی رو همه رو بهش بده بره. به من نگاه کرد گفت یعنی یه پسر 17 ساله رو اینقدر بهش پول بدم بفرستمش بره فرانسه خراب شه؟ نه نمیکنم این کارو. پولی نیستش 8000 تومان 10000 تومان ما در سال برای اینو بفرستم. میفرستم دیگه نمیدونستیم پشتش چه اتفاقاتی قرار بیفته که نداد. گفت نمیدم، این بچه‌ام خراب میشه بره اونجا، من یه بچه 17 ساله رو با یه کلی پول بفرستم بره پاریس. نه نداد. یادمه گفت نه نمیدم.
شما هم یه پسر دارین؟
یه پسر یه دختر.
خب وقت پسرتون چیکار کرد؟
پسر من چیز کامپیوتر، استاد کامپیوتره.
کجاست؟
پاریس. عاشق پاریسش، اونجا به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده و خب مثل وطن دومشه دیگه.
اونجا زندگی ازدواج
اونجا سه ازدواج نکرده ولی پاریس.
دخترتون چی؟
دخترم هم تو قسمت های عرفانی و یوگا و این چیزاست. اونم هم اینجا، اینجا پلمنه.
آها اینجاست. اون شما ازدواج کردن؟ اونجا هم ازدواج کردن.
چرا کسی رو سراغ دارید ازدواج کنه؟ حالا فعلا که مثل بر افتاده.
شما این دنیایی که از بچگی توی ایرون، دنیای کودکی و مادر و تعزیه و شاهنامه و اینا، و بعد رفتیم پاریس و دنیای پاریس و بعد اومدین چه میدونم قبل از انقلاب اون کارهای نمایشی و اون محیط و بعد از انقلاب و این مسیری که طی کردین، یعنی از اون کودکی تا حالا که اینجا نشستین، به لحاظ ذهنی این جهانبینیتون و دیدتون رو به دنیا چه تغییراتی کرده؟ یعنی از کجا شروع کردین؟ چه تحولاتی رخ داده؟ و الان کجا وایستادین؟
ببین شما تو هر برخوردی یه اتفاق در وجودتون میفته. امروز من با شما نشستم دارم حرف میزنم، ناخودآگاه یه اتفاقی در وجود من میفته. این آشنایی‌هایی که آدم براش پیش میاد خیلی مهمه. یه چیزی به شما اضافه میکنه، یه چیزی از شما میکنه. مثلا این حالتای نمیدونم فرصت طلبی رو من تو ایرانیا خیلی زیاد دیدم، همه جا هستا، فکر نکنید این فقط مختص ایرانه، ولی اینجا چون معمولا توی کشوری با زندگی میکنیم که حرفتون راحت و آزادانه نمیتونین بزنین، یه مقداری یه دورویی‌های پیش بیاد دیگه. جلوی چیزی میگن، پشت یه چیز دیگه دیگه میگن. این هست، من نمیتونم اینو انکار کنم چون باش مواجه شدم، دیدم. من یادمه که ما که تو فرانسه بودیم بالاخره میشتاختم باهار دیگه دانشجوهای به هر حال سرشناس اونجا، ما جای گلای سرسبد اونجا بودیم. یادمه یه روزی شاه داشت می اومد فرانسه و خب سفارت ایران همه دادشجوهای برجسته رو میخواست معرفی کنه. خدا بیا با نمیدونم زنده است یا نیست، اسمش رو نمیارم. سفیر سیار اعلی حضرت هم اونجا تمام بر بچه های درخشان رو میرفت چیز میکرد، انگوش میذاشت و ایران رو ور میداشت و میآورد ایران و این کار کرد، واقعا کرد. بعد موقعی که پادشاه داشت می اومد، یعنی محمد رضا پهلوی داشت می اومد، دیدم که خب این سفیر سیار بود، این بار اولین نفر ما میستاد اونجا. همه بچه ها گفت شما بریم 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 بریم، واسه خودش در آخر صف واستاد. همه گفت آخه نمیشه، شما باید برید ردیف اول واسه. هیچ وقت این منظره مثلا یادم نمیره. همه اومدن اینجوری میکردن و یه بزبند میکردن، باچله میکردن، سرش میابونن با این. همه بچه ها هم انقلابی یا توده‌ای بودن یا مصدقی بودن، بچه های اپوزیسیون بودن دیگه. رد شدن تا رسید به همین سفیر سیار. یه مطبع تا میره از دور نگاه کرد، یه مطبع شیرجه زد پای شاه رو گرفت بغلش رو ماچ کرد. گفتیم این چه کاری بود این کرد؟ بعد خودش رو بعد گفت اگه من نفر اول بودم این کاری میکردم، شما باید این کاری میکردیم. من رفتم ردیف آخر واسطم که شما مجبور نشین این کارو بکنین. آدم جالبی بود خیلی. اون تمام بچه های نخبه ایران رو کشف میکرد و میآورد و واقعا میکرد. دیگه نمیدونم این دوره هایی بوده که ما گذروندیم و افراد مختلف رو هم دیدیم. و بعد یادمه ملکه فرح همیشه اون گوشه وامیستاد، خیلی دختر محجوبی بود و مظلوم بود و اون گوشه موشه وامیستاد، هیچ وقت خودش رو جلو نمینداخت. من فکر اصلا موقع شاه رو نمیشناخت. این اومد اینجا که بورسش رو درست کنه، چون بورسش قطع شده بود. یه خانومی هم بود به اسم خانم مادام هلو. مادام هلو تمام این دخترایی که مثلا یه جوری ممکن بود مشکل داشته باشن زیر چتر حمایت خودش میگرفت. بورس فرح رو قطع کرده بودم، نمیدونم چی شده بود، خلاصه اینو فرستاد که بره آقای زاهدی رو ببینه و مسئلهش رو بگه، شاید بتونه مسئلهش رو حل کنه. همون دیدن و همون زن شاه شده. اینطوری شد که این رفت و بعد مثل اینکه اردشیر زاهدی رو نگاه کرده و گفته به درد شاه میخوره، رفت معرفی کرد و بعد یه ما دیدیم و این شد زن شاه. این اتفاقات افتاده، من همه این رو از نزدیک دیدم. بس ما فکر بکنم شاید من اومدم در ایران تاریخ ایران از نزدیک ببینم چه جوریه، تا اونجایی که به حال در چیز من بوده.
خب بفرمایید، شما با اوژن یونسکو هم دیدارایی داشتین؟
کجا؟
اوژن یونسکو.
آره.
بگین ملاقاتون با این کجا چی بود؟
اوژن یونسکو اومد ایران چند سال بود من شاید اون کتابش هم داشته باشم به شما میدم، چیزی که ما در آوردیم در باردش. بعد ما رفتیم، ما رو دعوت کردن به سازمان چیز دیگه، تلویزیون. من بودم، آقای ایرج زهری بود، میشناسین زهری رو؟ رشیدی بود و اون موقع من خیلی راجع به یونسکو کار کرده بودم و مطلع بودم، واقعا میدونستم این چی کار کرده چی کار نکرده.
کارگردانش هم اجرا کرده؟
بله، کارگردانم اجرا کردیم و تمام کتاباش رو الان کارگردان چاپ دهمشه. به من نشت قطره میگه چاپ دهمشه، نام چندمشه. این یه آدم بسیار جالبیه. اولا یه قد کوتاه قدری داره، مثل سگم از زنش میترسه. چون هی به من میگه من با زنم جایی نبرین، یا اونو زودتر ببرین یا من، چون خیلی چیزه و زنه اجازه نمیده و اون دیگه دست خودش نبود دیگه. خیلی آدم جالبی این یونسکو. بعد اومد خونه ما، اومد نمیدم دانشگاه، من دعوتش کردم اومد. بعد یه جوری هم ما یه خود چیزیم دیگه، نادانیم نسبت به جامعه ایران. من نمیدونستم چی کار دارم میکنم، ولی این آوردم نشوندم تو تالار مولوی درست تو مرکز، بچه های دانشجوان دور تا دور با نشسته بودن. حالا میگم ای وای، یکی از اینا بلند میشد حمله میکرد به این، تو چی کار میکردی؟ اون موقع فکر این کار نمیکردم، فکر میگم این اوژن یونسکو از پس اینا برمیاد. برام اومد و نشست و بعد میگو هر چی اینا میگن برای من ترجمه کنین. بعد این حرفای بد میزدن بچه های دانشجو. رشیدی میگفتش که نه ما اینو ترجمه نم، بعد خیلی بده. میگفت چی گفتن؟ شما اینا رو به من بگین، کاری نداشته باشه اونا چی میگن، من خودم جوابشونو میدم. یک کسی بود ملک پور، میشناختین شما؟
بله. ملک پور زردشتی بود؟
نه. اصلا بچه های چپگرایی نمیدونم از این حرفا، بلند شد دو سه تا از این حرفا گنده زد و یونسکو هم نگاش کرد. بعد گفت من میخوام جواب بدم. گفت بده دیگه، راحت شدیم. رشیدی پلمن نشسته بود، من بودم و آقای ساروخانی بود و چند نفر. گفت من خودم جوابشونو میدم. اینو شست گذاشت کنار، گفت تویی که تخت جمشید رو نمیشناسی، تو که فرهنگ خودتو نمیشناسی، تو که ارزش اینا رو نمیشناسی، اصلا حق حرف زدن نداری، تو اصلا نمیدونی این ذخایری که در اختیار شماست یعنی چی. یه کاری کرد، همه مهر سکوت صداشون دیگه در نیامد. خیلی آدم قدرتمندیه، یه قد کوتوله کوچولو هم داشت، ولی خب من دیدم که میتونه خودش جواب بده. به ما چه مربوطه این بچه چی دارم بهش میگو؟ به من همشو بگید. هی رشیدی تو گوشم میگه نگی اینا بی‌تربیتیه. میگفتم
چی دعوتش کرده بود؟
چیز دعوت کرده بود، سازمان ما دعوت کردیم، از طرف دانشگاه من دعوت کردم، از طرف چیزم خود صدا و سیما دعوت کرده بود.
ها، دعوت کرده بود که اینجا برنامه اجرا کنه.
بله، دعوتش کرد، رسما دعوتش کرده بودن. اومد و خیلی همون جلسه برای من خیلی خاطر انگیزه. یک چیزی در آوردم براش، اگر یادی پیدا کنم بهتون میدم.
خب شما روزهای برجسته، حالا گاهی هم سخت و بعضی روزها هم خیلی درخشان داشتین دیگه، اونجایی خیلی موفق بودین، خب روزهای درخشان شما بوده، اونجایی هم که یه خورده سخت بوده که سخت بوده.
سخت بود دیگه. یه مرتبه شدیم بده، یه مرتبه شدیم خوبه. حالا نمیدونم که خوبه بودیم که بده بودیم.
اون روزهای درخشانتون، مثلا یک دو تا از روزهایی که خیلی براتون درخشان بوده، مثلا بگید کدوم روزا بوده؟
میدونی من یه چیزی میخوام برای شما به عنوان خاطره بگم، ولی دلم نمیخواد مثلا یک کسی رو چیزش کرده باشم، یه جوری شخصیت نامناسبی بهش بدم. من یه پیشخدمت داشتم، این پیشخدمت اولا بازنشسته شده بود، اصلا نمیتونست مثلا جایی بیاد و بره، یعنی انقدر رفتم تو گوش رئیس دانشگاه و معاونش گفتم این گناه داره بزنین بیاد پارلمان، گفتن این بیاد اسباب زحمتت میشه، گفتم نه بابا این پیرمرده اصلا کاری به این کارا نداره. تمام آرزوشم این بود که این ملکه رو ببینه، میگم من میخوام اولیا حضرت رو ببینم دیگه، آرزوی زندگیمه اینا فلان بیساره. من یادم نمایشنامه شش شخصیت در جستجو نویسنده رو ما کار میکردیم و اینجوری شروع میشد که مستخدمه میومد چیز میکرد، جارو میکرد، بعد به مو یواش یواش کار را میافتاد. اینو بهش گفتم ببین اولیا حضرت میشه من اینجا، تو هم بیو وسط، هر چقدر دلت میخواد نگاش کن. خوشحال شد، خیلی خوشحال شد، اومد و همینطوری منطقه دیگه انقدر جارو کردنشو لفت میداد فکر مثلا تموم نمیشه. اومد این برنامه رو دید و همین چشش هم فقط اون ور بود ببینه که مثلا چی میگه. رفت گذشت این دوره. بعد ما یه صندلی رئیس دانشگاه از من خواسته بود، گفت بر من یه صندلی بده سفارش بده که پشتش خیلی بلند باشه که من وقتی تکیه بینم دیسک کمر داشت بتونم تکیه بدم، ولی سلطنتی نباشه. من همچون سلیقای سلطنتی داشتم یه صندلی براش درست کردم، رنگ پاچش اینجوری بود، ساده بود ولی خب خیلی تو چشم می اومد. اینو فرستادیم براش، گفته بود به خانم صابری بگی من نمیشدم این رو، برای اینکه این جنبه سلطنتی داره نزده برای ما میرخصن. این چی برای من فرستادی؟ یه صندلی معمولی بذار. این صندلی بود و ما نمیستم چی کارش کنیم، گذاشته بودیمش توی انبار و هر وقت مثلا توی دکل نیاز داشتیم به سلطنت چیز سلطنتی اینو میرفتیم. رنگش هم این رنگی بود. بعد گذشت و گذشت و گذشت، انقلاب شد و این صندلی باز مطرح شد و صندلی رو آوردن و این آقای نجفی اومد گفت اینو میدونیم برای کی ساخته بودن؟ اینو برای اون زنی که ساخته بودن. اصلا من میگم تو نگاه کردم همون نجفیه، اینو برای اون زنی که ساخته بودن، اسم فرام نمی آورد، اون زنی که. این چیزا رو من دیدم، یعنی بعد فکر میکنم که ما توی مملکتی زندگی میکنیم که هرگز نتونستیم حرف دلمونو راحت بزنیم، همیشه یک کاری کردیم از روش ماسمالی کنیم رچ. این آقا نمیدونم حالا زنده است هنوز یا نه.
شما بفرمایید که این فعالیت هنری چه تأثیری در روش زندگی شما داشت؟
کدومش؟
همین فعالیت تئاتری که کردین تو روش زندگیتون چه تأثیری داشته؟
ببینید شخصیت شما با انجام یک کار خلاقه‌ای که رأس هرمش آدمه خیلی مهمه، شما رو عوض میکنه. شما تمام اون چیزایی که من به دست آوردم اگه آورده باشم همش از این برخوردهایی است که من داشتم، چه با آدمای به حال معروف کشور که بودم من در تماس، به حال ما یه جایی بودیم همه میمدن کارهای ما رو میدیدن. این برخورد با آدما خیلی چیز به آدم اضافه میکنه یا از آدم کم میکنه. برخوردی که شما با آدم مختلف دارین اینا رو میبینین، مثلا در خونتون میبینین اینا یه جورن، بعد پشت میزشون میبینین میبینین اینا یه جور دیگه شدن. یعنی من هیچ و هیچ آدمی رو مگر اونا که خیلی باهاشون نزدیکم ندیدم که یه چهره واحد داشته باشن. ندارن چهره واحد، متاسفانه ندارن، شاید هم به علت فضای سیاسی مملکت من نمیدونم.
وقت شما بین با این توجه با این که شما خب کار تئاتری زیادی کردین، زندگی شخصی هم داشتین، خانواده، همسر و فرزند، بین این دوتا چجوری تعادل برقرار میکردین؟
به خاطر اینکه اول شوهر من یه پزشک درخشانی بود، خیلی معروف بود و خیلی به کارش علاقه داشت. واقعا من کمتر دیدم کسانی مثل دکتر شیرینو، مثل دکتر خوشنویس، خوشنویس اعصاب، اینا اینجور وابسته طبابت باشن که دیدم اینا رو و چه جوری خودشون وقف مثلا پزشکی کردن که هستن هم هنوز ها، فکر نکنی اینا کمن. خیلی راجع به اطباء بعضی ما بد حرف میزنن ولی خب آدم خوبت هست، یه دی میبینی واقعا روح پزشکی دارن یه دم ندارن و این مثل همه آدم هست. شما میتونین یه کاسبکار متقلب باشین، میتونین کاسبکار درست باشین، این بستگی به خصلت شخصی شما داره که خراب نشی، یه جوری خودتو گم نکنی. من فکر میکنم کسی که واقعا الگوی برجسته زندگی منه گاندیه. گاندی با یه تا قبا با یه پیرنزی شلواری این چیز گنده دنیا رو به زانو در آورد. من اینکه هیچ چی نمیخواست جز مملکتش. هیچ چی نمیخواست. وقتی من دنیا را فکر نمیکنم چیزی با خودش برد. برد؟ نبرد دیگه. ولی چیز مهمتری رو خواست. مملکتش رو خواست. و این کار کرد برای مملکتش. الگوی و یکی از الگوهای زندگی من ماندلاست. یکی گاندیه و من از خودمون حرف نمیزنم برای که میگن آره جانبداری این و جانبداری اونه. نه. ولی اینا که از خارج میتونم براتون حرف بزنم اینا. ماندلا خیلی آدم برجسته ایه. گاندی هم خیلی آدم برجسته ای. آخر سرم با یه تا پیرن پاره پوره از دنیا رفت. ولی هند رو آزاد کرد.
شما وقتی که صرف کار تئاتر میکردین توی چه تأثیری تو خانه‌تون داشتن؟ وقتی داشتین فعالیت تئاتر میکردین، نمایشنامه رو تنظیم میکردین، اجرا میکردین، چه اتفاقی تو خونه میافتاد؟ یعنی رسیدگی به بچه‌ها، نمی‌دونم زندگی.
من پدرم الان 45 سال از دنیا رفته. مادرم بعد از پدرم تنها موند و من فکر کردم من نمیتونم مادرمو تنها بذارم بمونه. فرانسه ازش خواهش کردم تو پاشو بیا پلما. اول نمیخواست بیاد، بعد شوهرم خیلی مادرمو دوست داشت، میگه شما باید بیاین پلما، چرا اصلا اونجا بمونین؟ آمد پلیم من. خب این آمدنش هم حضور مادرم بود کنارم و حضور یک آدم برجسته‌ای که تمام امورات خونه ما رو به دست گرفت. من دیگه اصلا کاری نداشتم بکنم جز برسم به کار دارم، چون همه دست اون بود دیگه، همه رو اداره میکرد. اصلا خب اگرم نمیکرد شاید افسرده میشد، چون یه آدم خیلی فعالی بود و این خونه رو اداره کرد. اینجا مثل کارخونه است، فکر نکن اینجا راحت میشه اینجا رو اداره کرد. بالاخره باید بهش برسی و تمام این مسئولیت افتاد گردن مادر من. و پدر یعنی شوهر منم خیلی دوستش داشت و خیلی براش احترام قائل بود. یه جوری خانواده ما اینجوری دور هم دو مرتبه جمع شدیم. پدر من الان 45 سال از دنیا رفته، کم نیست. بعضی با اصلا یادم نمیاد دیگه چهرش چه جوری بود، چی کار کرد برای ما، یادم نمیاد. 45 سال خیلیه.
شما راجع به سایر هنرها مثل موسیقی، نقاشی، با اینا چه ارتباطی داری؟
اینا همش مثل این انگشتای پنج انگشت دست آدم، اینا به هم دیگه پیوستن. یعنی من نمیتونم فکر کنم که یه آدمی حالا شبیه من نقاشی رو بفهمه موسیقی رو نفهمه، یا موسیقی رو بفهمه بعد یه هنر دیگر نفهمه. یه جا باید یه جا چشمش کور باشه، وگرنه وقتی شما آشنا میشین با حوزه هنر همه اینا رو حس میکنین. من تمام این برنامه هایی رو که در فرانسه دیدم و کنسرت هایی که رفتم، این در من اثر گذاشته، اثر گذاشته واقعا. این اواخرم که بعد چندین سال بود نرفته بودم، رفتم پاریس، به پسرم گفتم ببین نه من رستوران میخوام بیام، اینا میخوام برم فقط تئاتر درجه یک ببینم. اونم این کاری کرد برای من. یعنی بهترین کاری که ممکنه الان تو فرانسه باشه، رفت بلیتاشو خرید و منو برد. بعضیش حتی از پاریس بلند میشد میرفتیم ایتالیا برنامه ببینیم. چون ما اگر اینا رو در جریانش نباشیم یه جوری عقب بیفتیم، چون سیر هنر خیلی سریع حرکت میکنه. چیزهایی که من اون موقع میدیدم شد الان ببینم، مثلا میگم وای مثلا اینا چی بود من رفتم دیدم. خیلی مهمه. البته کسایی که به من اونجا خیلی کمک کردن و یه جور راه رو برای من باز کردن، اینکه فریدون هویدا بود. فریدون هویدا برادر آقای اسمش رو بگو دیگه.
هویدا.
برادر هویدا که این کسی بود که تو پاریس خیلی موقعیت استثنایی خوبی داشت، دوست خیلی نزدیک خواهر.
بله. ادیبه رسید ها. ادیبه.
خب بود، خیلی آشنا بود، یعنی تمام سینما رو میشناخت، نمیدونم تئاتر رو میشناخت و خیلی نفوذ داشت تو جامعه هنری فرانسه و اون ما رو این ملکش رو این ور و ور میبرد. واقعا یادم نمیره ما رو میبرد این ور و اون ور و همه جا رو به ما یاد میداد. فکر کنم فوت کرد فریدون هویدا، خیلی وقت نیست ولی فوت کرد. ولی در راهنمایی من تو فرانسه خیلی مؤثر بود، خیلی مؤثر بود. آدم خوشحالم که باش آشنا شدم، خوشحالم که دیدمش و متأسفم که از دستمون رفت. ولی خب دیگه اینا بودن.
وقت شما موسیقی معمولا چه موسیقی بیشتر گوش میکنید؟
موسیقی من تمام کنسرت هایی که میرفتم، این کنسرت ها تمام وجود منو تسخیر میکردم، واقعا میکردم. اگه خوب بود بعدش هم که از ما نمیرفتیم، یعنی بعداش به تور من نمیخورد. من یادمه یه برنامه بود توی کمدی فرانسیس که این خوب کار نمی کردن، من این مردم با ادب فرانسه رو دیدم که وقتی این بچه هایی که می اومدن خوب کارم هوشون میکردن، سود میزدن، هو میکردن، شوخی نداشتن. که دیگه بعد از نمیدونم یک ساعت از برنامه گذشته بود، انقدر اینا هو کردن سود زدن، اونا خوب شدن. نه خیلی به حال فرانسوی آدم های سختگیری هستن، ولی مؤدبن تا جایی که مثلا به کارشون مسخره نگرفته باشن.
خب شما سلیقه موسیقیتون چیه؟ مثلا موسیقی خارجی، داخلی، ایرانی؟
هر کدومش که درجه یک باشه. من فرض کنین که تمام این خواننده‌های درجه یک خودمون الان اسم نمیبرم، همه اینا برای من واقعا عزیزن و من دو تا عامل منو به ایران برگردون. یکی حرف چیزای چیز بود شهرام ناظری، بهشم گفتم. یکی هم خانم فرح اصولی که بر من یه نامه 20 صفحه ای نوشت، من نمیدونم کجا منو پیدا کرد، گفت تو باید برگردی ایران، جات ایرانه، جای تو اونجا نیست. بالاخره اینا موثر بوده در برگشت من و تأثیر من از تمام این اتفاقات دور من افتاد. البته ایرانش من ترک نکرده، من ایرانم چیزم که بودم یادمه وقتی فرانسه بودیم یه دفعه با ابوالقاسم سعیدی میشناسین اشلاباد که اون کارش هم مالونه، خیلی دوستم باش، یعنی من از 16 سالگی این آدم مثل برادرم، الانش هم که همینجوره. داشتیم میرفتیم تو جنگل های فرانسه، گفت تو الان یاد چی افتادی؟ گفتم یاد این کاگل های ایرون، اینا رو میخوام بو کنم الان. گفت منم بوش دارم میشنوم. بیدیو یه چیزایی هست شما ریشه داره و از بین نمیره، شما نمیتونی اینا رو از وجود خودتون بندازین بیرون، نمیره، نباید هم بندازین، بعد چی بندازین؟ اینا هم بوده دیگه.
شما فکر کن اگر وارد سینما یا تئاتر نمیشدین، دلتون میخواست چیکار بودین؟
من دلم میخواست اول کار سینمامو دنبال میکردم. من نباید حرف آقای پهلوانو گوش میدادم، چون آقای پهلوان بابای من نبود، ولی خب به عنوان یه آدمی دلسوز میگفت این الان محیط آبگوشتیه، تو نره اون تو. اصلا به اون مربوط نبود این حرف من بزنه، ولی منو دور کرد از سینما.
خب حالا من میخوام راجع به کاراتون صحبت بکنم.
حالا بس نیست امروز؟
باش
بس خسته شدم.
خسته شدم باش.